این انسان و خدا که در این ظهور میکنه که بشر عبارت است از اراده ای در جستجوی خدا برای رستگاری. یعنی تعریفی که از بشر بیشتر هست اینه، بشر اراده است، اراده برای رستگاری، اراده به دنبال خدا، اراده در برابر خدا، اراده همعرض خدا. یعنی تعریف قرون وسطایی بشر انسان به عنوان اراده‌ای که خدا را می‌جوید، در این حال که هم می‌بینید یه زمانی هست بنده مثلا شما هممون کسی رو می‌جوییم در مقام اینکه او رو بالاتر از خودمون می‌دونیم، می‌خوایم به سمت او بریم که کمال پیدا کنیم، می‌خوایم به سمت او بریم که در واقع اصلا از او پیروی کنیم. یه زمانی هست نه، کسی رو می‌جوییم هم عرض خودمون می‌دونیم، می‌خوایم از طریق او فقط کامل بشیم، اون برابره، مثل ماست، مکمل ماست. خدا در اندیشه عرفانی مسیحی در قرون وسطا مکمل بشره و این اون بسترش اون وحدت وجوده. یعنی خدا بالاتر از بشر نیست، خدا مبنا و مرجع بشر نیست، خدا وجه مکمل ماست و اون هم ارزپنداری است. این زمینه سوبژکتیویته رو عجیب فراهم میکنه و پس بشر رجوعش به تئوسه، اما به عنوان تئو مکملشه. شما نیایش های مثل کارت رو ببینید، به فارسی ترجمه نشده ولی تو اصلش آلمانیه ولی انگلیسیش هم هست، اگر آلمانی بلدید که عالیه، برید ببینید. وحشتناک این مسئله هم ارزپنداری توش هست، یعنی قشنگ اصلا مکمل بودن توش هست. تعابیرش هم خیلی عاشقانه است، خیلی زیبا عاشقانه چیزی گیره، یعنی انگار مثلا یکی برای مثلا معشوقش داره می‌نویسه، اینجوریه، وحشتناک عاشقانه است ولی چیزه. و بعد شاید بشه، من هنوز نمیتونم اینو بگم با جزئیات، ولی مثلا شاید ما بتونیم در بعضی بحث‌های مثلا ابن حرمی هم ماجراها ببینیم. من نمیدونم مثلا اگر این اون کتاب غزل چیز معروفش رو که حالا خودش میگه، بعضیا میگن برای نظام، برای اون دختر اصفهانی گفته، بعضیا میگن نه مثلا معانی عرفانی میکنه، من نمیدونم، اینا رو نگاه کنیم شاید بتونیم توش این چیزا هم ببینیم. من خیلی روی مسئله دقیق نشدم. اون چیزی که داره که به فارسی هم ترجمه شده چیه؟ ترجمان اشواق اسمش چیه؟ اسمش یادتونه؟ اشواق. آره مثلا تو اون اکارت سریع‌تر از این هاستا، اکارت خیلی عاشقانه‌تر و چیزتره، ولی قشنگ انسان خدا کنار هم. ببینید کسی منکر رابطه عاشقانه انسان به خدا نمیشه، بس اینه که یه زمانی من مثلا عاشق یه کسی هستم، اون رو مکمل خودم، برابر خودم میدونم، یه زمانی عاشقش هستم، ازش پیروی میکنم، بهش علاقه دارم، اونم به من علاقه داره، اما خودم رو با او تنظیم میکنم، خودم رو مبنام رو اون قرار میدم. رابطه انسان و خدا تو رابطه دینی این گونه بود، این نوع عشقه. رابطه ای که اکارت داره میگه نوع تکمیل کننده است، یعنی گاه خدا خطا میکنه، گاه قرار خدا رو مثلا اصلاحش کنی، ارشادش کنی، صریح نیست دا، ولی نکته ها هست که در میارید توش. اینا اون زمینه است. اکارت 1160 میلادی درگذشته، درست اواخر، یعنی درست آغاز رنسانسه و خیلی این فضا توش هست. خب می گفتم فرد نمیتونه باشه. ببینید این بحثشو قبلا هم فکر کنم اشاره کردیم. ببینید ماجرا چیه. ببینید ما اندیشه این که انسان یک فرد است، ببینید فرد که داریم میگیم، مقصود فرد در معنای فلسفی کلمه و فرد مثلا به معنای فرد در مقابل جمع در معنای فلسفی نیست، چون همه ما ها مثلا فرد و جمع رو خب تو موضوع مفرد بریم، مثلا این زبط مثلا چه میدونم اسمش هر چی هست، این یه فرده مثلا از اون نوع خودشه، نمیدونم بگیم اسمش چیه، من نمیدونم موبایل زبطه چیه، مثلا این یه فرد از اون نوع، اینو داریم، یا مثلا 20 تاشو کنار هم بذاریم یه جمعه. نه، بحثی که هست این است که حقیقت انسان رو وقتی میخوایم تعریف بکنیم در اندیشه یونانی، حقیقت انسان قائم به این بود که انسان عضوی از پلیس باشد، عضوی از مدینه باشد. جان؟ پلیس همون مدینه، همون بسکن دولت شهر مدینه. آره دولت شهر دیگه، اینا رو گفتیم قبلا فکر کنم، نگفتیم اینجا؟ گفتیم این جزئی از مدینه دولت شهر باشه، اون نظام سیستم دولت شهر ها. یعنی اصلا گفتم، من فکر کنم گفتم انسان اگر عضو دولت شهر نباشه اصلا انسان نیست. یعنی تلقی اینا اینه، یعنی ببینید معیار انسانیت این است که عضو مدینه، عضو پلیس باشید، تابع پلیس باشید. عرض کرده بودم یه دلیلی که سقراط خیلی براش مهم بود که حتی بمیره اما تبعید نشه از آتن، این بود چون اصلا هویت انسانیش اونه، یعنی انسان رو اونجوری تعریف کردن. خب یه وقتی شما این گونه تعریف میکنید، انسان دیگه تعریفش قائم به خودش نیست، یعنی فردیت انسان نیست که انسان رو میسازه، حقیقت انسان رو. ببینید در جامعه ای که قبیله ایست، حقیقت انسان تعلقش به قبیله است. یعنی انسان اول یک عضو قبیله است، بعد میشود خودش، و خودش بودن در ذیل قبیله قرار داشتنه. در اندیشه یونانی انسان حقیقتش در تعلق به پلیسه و در ذیل تعلق به پلیس میشود خودش، و هر جا که این خودش بودن در ارتضاد با پلیس قرار بگیره، اونجا باید خود رو سانسور کرد. اصلا خود معنایی پیدا نمیکنه جز مگر در تحقق در ذیل پلیس. ببینید یک عالمی است که انسانیت انسان رو قائم به تعلقش به پلیس میدونه. در اندیشه دینی انسانیت انسان، اگر حقیقت امر رو نگاه بکنیم، انسانیت انسان در تعلق به در ولایت الهیشه، تعلق الهیشه. یعنی انسان اگر تعلق الهی پیدا به تعلق، یعنی به اهل ولایت الهی باشد، میشه به انسانیت در او محقق میشود. اگر نباشد انسانیت محقق نمیشود. ذات انسانیت رو دارم میگم. ما اینو حتی از چیزام میدونیم، میتونیم بفهمیم. شما به صحیفه سجادی هم رجوع کنید، یکی از دعاها ایناش این عبارت نزدیک به تصریح داره، تصریح نیست، من نزدیک به تصریح فکر می‌کنم. بحثش زیاده، حالا میشه رجوع کرد. یعنی در واقع اصلا اینکه انسان در عهد الست انسان میشه مال همینه دیگه، چون ما داریم اونجا ولایت الهی رو به نوعی میپذیریم در چیز، در عالم زر، در اون چیز. حالا برو توی یونان انسان این چیزا که نیست، نه عالم زر مطرحه، نه عهد الست مطرحه، نه ولایت الهی مطرحه. چی انسان رو انسان میکنه؟ تعلق به پلیس. و وقتی شما با تعلق به پلیس انسان میشید، اگر هم فردیتی مطرح باشه در اون ذیله دیگه، چیز اهمیت داری نیست. در عالم مدرن انسان با تعلق به پلیس و تعلق به قبیله و تعلق الهی و اینها انسان نمیشه، با تعلق به خودشه که انسان میشه، با خود بنیادیشه. یعنی من اگر به خودم وصل میشم، من با خودم، اصلا من با صرف خودم انسان میشم، اینجاست که فردیت اصالت پیدا میکنه. همه شؤون دیگه به تعلقات دیگه هست، تابعی از اینه. تو عالم یونانی هم اول تعلق اصلی تعلق به پلیس بود، تعلقات دیگه هم بود، تعلق فردی هم بود، اما تابعی از اون بود. در عالم مدرن تعلق اصلی میشه تعلق من به خودم به عنوان یک فرد. خب تو کی هستی؟ من قائم به خودمم. مثل میگیم خود بنیادی اینه دیگه، انسان قائم به خودش است، خود بنیاد است، بنیاد دیگه نداره. ببینید اگر اینجا تعلق به کاسموس و پلیس چی بود؟ پلیس نسخه ثانی کاسموس بود. اگر یعنی در واقع تعلق به پلیس، یعنی در نهایتش تعلق به کاسموس. اگر اینجا با این انسان انسان میشد، اینجا در رابطه هم ارزش با تئوس بود که انسان میشد، و حالا تعلق و هم ارزی پنداری با هم، اینجا در عالم مدرن با تعلق به خودش، با بنیاد بودن خودش انسان میشه. به این جهت میگیم خود بنیادی. و این خود بنیادی تعلق به خود همون فرد انگاری است. من به عنوان من هر کسی خودش به عنوان یک فرد قائم به خودشه دقیقاً. خب روشن شدای؟ خب بریم سراغ بحث عقل مدرن که اینجا بحث اصلی ما بود. عقل مدرن چندین و چند ویژگی داره. اولا اون حصولی بودن عقل یونانی رومی رو داره. من اینجا دیگه ویژگیاشو سعی میکنم بنویسم. اولا اون حصولیه، مثل عقل یونانی رومیه، از این نظر شبیه اونه، اما تفاوت‌های خیلی زیادی داره. معرفت جو نیست، قدرت طلبه. اگر هم معرفتی رو جستجو کنه، به تبع قدرت طلبیشه. اینجا دیگه تغییر ماهیت میده نسبت به عقل یونانی رومی و عقل قرون وسطایی. اونها اول معرفت جو بودن، بعد منتها معرفت رو چجوری گسترش میدن؟ از حجاب همون کاسموس یا از حجاب تئوس. اینجا نه، این اصلا هدف رو عوض میکنه. اصلا معرفت هدف نیست، قدرت هدفه، بعد معرفت به تبع هدف میاد. بعد یه نکته دیگر اینجا این هستش که منطقش دیگه منطق حصولی، منطق ارسطویی صرف دیگه نیست. ولی تو تمام این دوتا دوره منطق اصلی عقل منطق ارسطویی بود، منطق سوری بود، فرمال بود. اینجا عوض میشه، اینجا ما با تنوعی از منطق ها روبرو میشه. یعنی در واقع منطق ارسطویی تضعیف میشه، منطق سوری تضعیف میشه، و صور دیگری از منطق ظهور میکنه. مهمترینش منطق علمیه، منطق دیالکتیک هم میاد بعدن، میبینید صورتهای از هرمنوتیک میاد، چیزهای مختلف ظهور میکنه. یه نکته خیلی خیلی مهم اینجا اینه که این عقل، ببینید این دوتا عقل قبلی، عقل یونانی رومی و عقل قرون وسطایی، هر دوشون اعدادندیش بودن. یعنی چی؟ یعنی به علتهای اصلی رجوع نمی کردن. ببینید علت العلل همه چیز، البته تعبیر علت برای خدا شاید رسا نیست هستن، ولی باید بیشتر خالق بگیم، چون بین علت و معلول نوعی سنفیته وجود داره به لحاظ منطقی. ولی به هر حال اگر بخوایم برگردیم به اصل 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 همه چیز، همه عالم و اون چیزی که همه رو پدید آورده، باید به خدا برگردیم. توی اندیشه فلسفی، فلسفه یونانی و حتی تا حدودی فلسفه قرون وسطایی، توجه به اون موجود اصلی هی کم میشه، یا اگر هم توجه هست اون موجود در حجاب میره. توی ارسطو و افلاطون که واقعا کم رنگه نیست اصلا، یعنی توجه به خدا اینها. توی آگوستین و آکویناس و آلبرت قدیس و سنت آبلار و اینها که تو قرون وسطا اون توجه هست، باز اون توجه در حجابه، یعنی خود خدا نیست، اون تئوس است. وقتی ما در بحث از وجود و موجود، وجود رو فراموش کنیم، به موجود بپردازیم، همون بحثی که هایدگر میگه، و وقتی در بحث از علل ظهور عالم، بیش از آن که بخوایم به اون علتی که علت موجبه است، یعنی علت ایجاد کننده است، توجه کنیم، به علتهای جانبی توجه کنیم، این رو میگن اعدادندیشی. یه مثال بزنم. ببینید ما مثلا میایم یک نهالی رو، یک چه میدونم بذری رو توی زمین میکاریم، بذر، نهال، سلام علیکم خوبید، بعد خاکی داره، توجه میکنیم به این خاک، کود میدیم، توجه میکنیم که نور به این بتابه، بهش آب میدیم. اینا همه علتهای جانبی هن، اعدادی هن، که کمک میکنن که این نهال یا این بذر رشد کنه. علت اصلی هیچ کدوم اینا نیست، علت اصلی اراده الهی است. وقتی من اونو فراموش کنم، همش رو این حاشیه ها فکر کنم، اینو میگن اعداد اندیشی. عقل مدرن یک سره اعداد اندیشه، اساسا اون علت اصلی رو رها کرده، فقط به ایناست، به این چیزا فکر میکنه، یعنی اعداد اندیشه، به این جهت میگن. یعنی عقل مدرن عقل اعداد اندیشه. پس یکی از ویژگی های این عقل اعداد اندیشی است. این اعداد اندیشی رو ما تو عقل قرون وسطا کمتر میبینیم، تو عقل یونانی رومی هم هست. بعد یه ویژگی دیگر عقل مدرن در واقع سود محوری شدیدشه. ببینید این دوتا صورت قبلی عقل سود محور نبودن، اینا انقدر دنبال سود نبودن. یعنی اصلا عقل یونانی رومی، ارسطو که اصلا میگفت اگر ما چیزی علمی اگر سود عملی داشته باشه اصلا علم نیست، چیز بدی اصلا. یعنی اشرف علوم علمیه که اصلا سود عملی نداشته باشه. اینا مایه توهین خودشون میدونستن که علم براشون محصول عملی داشته باشه. تو قرون وسطا هم همینه، اما عقل مدرن کاملا عوض میشه. این که من عرض کردم لیبرالیزم با عقل قرون وسطایی و عقل یونانی رو قابل جمع نیست، ولی با عقل مدرن قابل جمع، یه دلش همینجاست. ببینید لیبرالیزم اساسا همه ایدئولوژی‌های مدرن با این عقل خوب جمع میشن، اصلا ذیل اینن، اما با اونا نه، نمیتونن زیاد جمع بشن. به این جهت که یکی از دلایلش همینه. ببینید در عقل مدرن اصلا عقل عین سوده و سود یعنی همون سود اقتصادی ها. اصلا سود چیز دیگه بذارید، ناف مفهوم نفت در اندیشه دینی بذارید کنار، سود یعنی سود اقتصادی. دو تا چهار تا جان ببینید، اگر مقصودتون بریم جدا کنیم از هم، اگر مقصودتون استیلا طلبیه، استیلا طلبی یونانی در عقل یونانی ناشی از سود طلبیه، یعنی در داریم رو بحث از نظر میکنیم و بحث از اون که در عمل چه رخ میده و یا انگیزه های پنهان شخصی اگر هست کاری نداریم. ببینید در بحث نظر یونانی به این جهت به خودش حق تجاوز و حق استیلا به نسبت بقیه میده که خودش رو انسان میدونه، بقیه رو انسان نمیدونه. یعنی عقل یونانی خودش رو با سود توجیه نمیکنه. یعنی نه افلاطون نه ارسطو هیچ کدوم نمیگن که آقا به فکر این باشید که مثلا این زمین رو استخراج کنید، اون تجارت رو فلان کنید، اون پول رو بیشتر کنید. اینا نیست در دغدغه‌شون. توی حد محدودی چرا؟ مبنای نگاهشون این نیست. ببینید ما داریم مقایسه میکنیم عقلی رو که تو عالم مدرن ظهور کرده که یک سره همه چیز رو داره با سود و حساب و کاسبی و درآمد و اینها مقایسه. اصلا نفت رو تبدیل کرده به سود اقتصادی. اون چند جلسه پیش عرض کردم کتابی آلبرت هیرشمن داره که اصلا بحث کرده رو مفهوم سود نفت داره بحث میکنه، میگه که از دوران مدرن خب نفت میشه محور، نفت و سود میشه اصل، بعد از قرن 17 هم سود اصلا میشه فقط سود اقتصادی، یعنی قبل از اون نیست. یعنی ما قبل از اون جنبه‌های دیگه هم هست. اگر شما دارید به استیلاجویی و اینا نگاه میکنید، استیلاجویی اسکندر ناشی از عقل سودمحور نیست. نتایج اقتصادی داره، باز همون بحث تفاوت سرمایه و ثروته. ببینید عقل مدرن یکسره نوعاً اساساً ماهیتاً خودشو با سودجویی تعریف میکنه، چیزهای دیگه تبعاتشن. عقل یونانی خودشو با سودجویی تعریف نمیکنه، با چیز دیگری تعریف میکنه. سودجویی ممکن از تبعاتش باشه. ببینید فرع اصله. ببینید بعد اگر لذت طلبی میگید، لذت طلبی اپیکوری با لذت طلبی مدرن تفاوت داره، تفاوت ماهوی هم داره. لذت هدونیزم مدرن لذت طلبی اپیکوری نیست. ممکنه تشابهاتی داشته باشن. بله میگن اپیکور در اون باقی که داشت، چه میدونم، من معذرت میخوام، عذرخواهی میکنم، خیلی عذرخواهی، یکی دو تا مثلا از این خانم های به هر حال چیزو اینا بودن اونجا، مثلا یا هیچ وقت مثلا ازدواج نکرد ولی باشون مثلا ارتباطاتی داشت برفرض. ولی اینا من از بعد بحث علمیه دیگه، من عذرخواهی میکنم، ولی اینها هدونیزم نیست. هدونیزم مدرن یه چیز دیگه است. یعنی وقتی که لورنزو وال یا والا بسته به تلفظی که داریم میاد بحث از هدونیزم و لذت میکنه، یه چیز دیگه رو داره میگه. ببین به اینا توجه کنید. یعنی اینا اون نیست. نه سود محوریه اینجوریه، نه. ببینید سود محوری یعنی چی؟ یعنی این که شما تمام طبیعت رو ریز به ریز دارید غارت میکنید فقط برای اینکه منفعت در بیارید. این ببینید یه چیزی رو با هم چیز در نظر بگیرید، همون تفاوت سرمایه و ثروته. ببینید اینکه یه آدم هی بخوره یا حریص باشه، یه آدم نه 100 تا آدم، نه اصلا 1000 تا آدم، نه 1,000,000 آدم و یا نم در قصر شراب و اینا باشه، این با سودمحوری و هدونیزم تفاوت داره. ببینید ما وقتی از هدونیزم و سودمحوری داریم حرف میزنیم، از یک صورت نوعی تفکر داریم حرف میزنیم، از این داریم حرف میزنیم که شما قانون رو مبناشو مثلا لذت طلبی و سود محوری قرار بدید، اصل رو اون قرار بدید، چه در نظر چه در عمل. حالا در عمل چی رخ میده کاری نداریم. توی اندیشه باستان اصل و قانون این نیست. یعنی شما در نگاه به افلاطون، ارسطو، حتی اپیکور، قانونشون این نیست که آقا این کارا رو بکنید یا سود محور باشید. در عمل یه دی میکنن یا خیلی ها بکنن یا همه بکنن، مهم نیست. ببینید ما دو چیز مختلف رو داریم. از نمیخوام هی این تعابیر رو به کار ببرم، پارادایم رو داریم حرف میزنیم. پارادایم از عالم مدرن سود محوری و هدونیزمه. پارادایم یونانی اینا نیست. حالا شما میلیون ها آدم پیدا کنید تو یونان، فرض میلیون جمعیت نداشتن ولی برفرض اینا همه لذت طلب، همه فلان، ربطی به اون نداره. پارادایم ما دو چیز متفاوتن. ببین مثل مثالی که خیلی میزنن، میگه آدم هی میگید عقل مدرن فلان، خب معاویه هم بهمان بود. بابا پارادایم این نبود، طرف خلاف پارادایم عمل میکرد، خلاف قاعده عمل میکرد، متو عمل میکرد، ببین نداره. یا ببین ما رو پارادایم دارن. پارادایم یو انسان، پارادایم کجا میشه دید؟ پارادایم یه بخشش تو زندگی عملی به دست میاد، یه بخشش تو نظر اون دوره است. پارادایم انسان یونانی سود نیست، تختهی سوده. پارادایم انسان یونانی لذت نیست، تختهشه. اگر هم لذتگرایی رو مطرح میکنه مثل اپیکور، نوع لذتگراییش خیلی فرق داره، یعنی اصلا ماهیتاً فرق داره. نمیگم اپیکور لذت دنیایی نداشت، همین مثالی که زدم داشت، اما نمیگم اپیکور خیلی اهل اخلاق بود، نه نبود، اما درکی که اپیکور از لذت داشت، لذت یه نمیگم معنوی، لذت بیشتر غیر مادی بود. و ببینید اینجا ما داریم بحث از تفاوت در ماهیت و کیفیت میکنیم. اینو من نمیدونم دیگه، باید روش کار کرد که بشه روشن کرد چی داریم میگیم. ببینید یعنی اینکه مثلا یه عده سودجو همیشه هستن، خب همیشه بودن. این همون بحث تفاوت سرمایه و ثروته. من ببین مثلا این اسما بگیم یه عالم ثروت بوده پس اینا هم سرمایه است دیگه، نه اینا سرمایه نیست، سرمایه با ثروت فرق داره. و ازادید بریم دوباره رو بحثمون. پس این یکی بحث سود محوری است. ببینید برای هابز، برای لاک، اصلا اگر سود نباشد عقل نیست اصلا. عقل با سود برای اینو مهم، اصلا عقل عین سوده. همونطور که هیوم میگه عقل اصلا میگه عقل برده شهوات است و باید همچنین باشد. اون نگاه با این نگاه فرق داره. شما نگاه افلاطون به عقل رو نگاه کنید، نگاه ارسطو به عقل نگاه کنید، اصلا برای عقل یک تعالی قائلن، یک نوع تقدس قائلن. اون نگاه کجا، این نگاه کجا، دو تا نگاه کاملا. خب بعد یه نکته دیگری که باز توی این بحث چیز هست، عقل مدرن به شدت کمی اندیشه. ببینید این رو ما توی چیز نداریم، توی عقل دورای قبل نداریم، این دو تا عقل قبلی اینا نیستن، کمی اندیشی هم ندارن. پس سود محوری هست، منطقشون متفاوت، اعداد اندیشی هست، قدرت طلب بودن هست، حصولی بودن، اینا مشترکه. بعد این عقل باز رجوعش به چیه؟ خود بنیاده دیگه، رجوعش به انسانه. توی اونم یه بحث دیگه است که گفتیم که این عقلای قبلی نبود. یک نکته دیگه این هست که این عقل تجربی است. این اون چیزیه که باید الان روش بحث کنیم. عقل تجربی یعنی چی؟ یعنی عقلی که یه نکته دیگه هم، یه ویژگی دیگه هم بنویسید، این عقل در واقع به دلیل همون خود بنیادیش خودش رو قانونگذار و حاکم میدونه. این ویژگی مهمی است. اینا نداشتن ها. ببینید عقل یونانی رو می خودش رو قانونگذار و حاکم نمیدونست، کاسموس رو مبنای قانون و حکومت میدونست، به تبع اون این کارا رو میکرد. این هم به تبع تئوس، حالا هر تحریفی رخ میداد یه چیز دیگه بود، قانونگذار و حاکم میدونه. اما عقل تجربی که اصلا اصل بحث ما بود، ببینید ما یک چیزی رو در دفعات قبل هم عرض کردم، به تبع این نوع نگارش تاریخ فلسفه‌ای که آقای فروغی داشته توی سیر حکمت در اروپا، ما خیلی روی مسئله تفاوت بین تجربه گره‌ها، آمپریست‌ها و عقل گره‌ها، کسانی مثل دکارت و لایبنیتز و مالبرانش، خیلی روی این تفاوت تکیه کردیم و در چیزو میگم، در این جریان اندیشه فلسفی معاصر در ایران میگم، که به نوعی که انقدر این شکاف رو بزرگ کردیم که اون وحدت رو نادیده گرفتیم. نکته مهم این هست که اگرچه بین لایبنیتس، بین دکارت به عنوان کسانی که به نوعی به مقولات فطری یا مقولات سرشتی بگیم، فطری هم تعبیر درستی نیست، اینا فطرت رو قائل نیستن، اینا بیشتر سرشت رو قائلن، طبیعت رو قائلن، به وجود بعضی مقولات سرشتی اینها اعتقاد دارن و مثلا نگاهشون با نگاه جان لاک که معتقده که طبیعت انسان یک لوح سفید هست، یا با نگاه دیوید هیوم که هیچ نوع اعتقادی به مقولات سرشتی نداره. بله، بین نگاه هیوم و لاک و نگاه لایبنیتس و دکارت در خصوص این مسئله تفاوت هست، اما حتی همون عقل دکارتی یک عقلی است که در نهایت خودش رو از طریق تجربه، یعنی معرفت رو، از بخشی از معرفت‌ها رو معتقد سرشتی اند، معرفت‌های پایه رو معتقد سرشتی اند، بعد از اون همه چیزشو میخواد از تجربه به دست بیاره. یعنی اون عقل هم یک عقل تجربی است، یک عقل آمپریستی است. این رو توجه کنیم، عقل مدرن نوعاً عقل آمپریستی است، چه در کانت ظهور کرده باشه، چه در دکارت ظهور کرده باشه، چه در هگل ظهور کرده باشه، چه در جان لاک و دیوید هیوم ظهور کرده باشه، این عقل نوعاً تجربی است. این تصور نکنیم که مثلا دکارت عقلش تجربی نیست و فقط مثلا عقل دیوید هیوم و جان لاک تجربی، یعنی اشتباهه. نه، نوعاً تجربی است، منتها تفاوتایی که اینا دارن، یکی معتقد آقا این عقل تجربی بر یک سلسله مفروضات سرشتی پایه‌ای متکیه، مثلا حالا دکارت و لایبنیتس اینو با تفاوت‌هایی، یکی دیگه میگه نه، یه سره مثلا از چیزا، هر چیزی که در عقل است از احساس آمده است، خب از ادراک استی آمده است، اما هر دو تو روششون برای درک معرفت تجربی هستند و اگر تجربی نباشند نمیتوانند کمی‌اندیش باشند، اگر کمی‌اندیشی رو پیشه نکنند نمیتوانند سودمحوری رو محقق کنند. بنابراین این مجموعه به هم میپیونده و این عقل مبنای چیزه، در واقع ایدئولوژی مدرن، ایدئولوژی لیبرالیسم، یعنی عقل خودبنیاد سوبژکتیو، که خودبنیاد سوبژکتیو با هم شبیه چیز میشه، استیلاجوی سودمحور، که پس هدفش معرفت نیست، هدفش در گام اول قدرت و استیلاست، سود از این قدرت و استیلا به دنبال سوده، حالا به تبعش بعدش هم به دنبال لذت، و بعد عقلی هستش که روش شناسیش تجربی است و خودش رو قانونگذار و حاکم هم میدونه. این مجموعه رو ما میگیم عقل تجربی، عقل مدرن، که باز خود این عقل مدرن دیگه حالا واردش نمیشیم، توی تاریخ تفکر مدرن تغییراتی کرده، یعنی یه بچهش در دکارت، یه بچهش در کانت، یه بچهش در هگل، اینها با هم فرق داره. حتی این عقل در دوران در قرن بیستم دچار بحران شده، یعنی این عقل مدرن در قرن بیستم بحران‌های جدی پیدا کرده. مثلا ظهور اگزیستانسیالیسم که شما هم بحث ایمان رو اشاره کردید، ویتگنشتاین، یا اگزیستانسیالیسم مذهبی مارسل، اینها نشانه‌های بحران تو عقل مدرنن، جلوه‌های از اون بحرانن. یا مثلا ظهور کیرکگور، اینها جلوه‌های از اون بحران عقل مدرن هستن که خودشو نشان میده، اما باز هم به نوعی امتداد باز عقل مدرنه. خب بریم ویژگی بعدی. خیلی امروز روی بحث عقل خسته کنم. بچه ها خسته شدی حسابی، اگه خسته ای تمومش کنیم. نه جدی؟ تعارف نکنید ها؟ بدم ادامه بدم؟ من نه شما ها رو میگم. ده دقیقه مونده؟ خب بریم سراغ بحث بعدیمون، آمپریزم. ویژگی دومه، ببینید ما داریم راجع به دوستانی که تازه تشریف آوردن لطفم کردن اومدم، من نشد دیگه سلام علیک کنم و اینها، به هر حال عذرخواهی هم کردم از همه بابت اینکه جلسه پیش اومد، به هر حال اینجور دیر آمدم و نیومدم و در واقع بعد تاخیر و اینها، به هر حال معذرت میخوام. مخصوصا تشکر میکنم خانم ها این دفعه بیشتر هم اومدن دیگه، آقایون خیلی خود رو بدعهدی کردن، یعنی تلافی کردن اون بدقولی هفته پیش من رو. آره انشالله درسته، ولی به هر حال شما لطف کردید واقعا، ولی به هر حال خب بریم حالا رو بحثمون. این است که داشتیم راجع به بنیادهای فلسفی لیبرالیسم حرف می‌زدیم، بحث اول اون عقل تجربی مدرن بود، بحث دیگر اون چیه؟ آمپریزمه. ببینید آمپریزم هم خیلی حالا نیاز به چیز توضیح مفصل نداره. آمپریزم ببینید اگرچه لیبرالیزم اینجوری نیست که قائم به آمپریزم باشه، اما لیبرالیزم کلاسیک یک پیوند خیلی خیلی نزدیکی به آمپریزم داشته. آمپریزم چیه؟ دوستان آشنا هستن یا من توضیح بدم؟ آمپریزم رو میدونید چیه یا من توضیح بدم؟ توضیح بدم. خب خب بگم دوباره یا نگم؟ حالا میگم دیگه. آمپریزم ببینید یک نوع نگاه فلسفی است که معتقد هستش که اساس به اصطلاح ادراکات ما از طریق ادراک حسی تجربی به دست میاد و این ادراک حسی تجربی عمدتاً متکی بر روش‌های آزمایشگاهی، روش‌های اکسپریمنتال و اون روش‌هایی هستش که ما میگیم روش‌های علمی. پس اون نوع اندیشه فلسفی که معتقد است که اساس ادراکات بشر ادراک حسی است و این ادراک حسی رو هم معطوف میکنه به روشی که روش مطالعه آزمایشگاهی است، تجربی است و معروف به روش علمی شده، این رو ما آمپریزم مینامیم، فلسفه آمپریزم یا فلسفه تجربه گرایی، تجربه گرایی هم بهش میگن، یا فلسفه تجربه حسی. چهره های برجسته این اندیشه در غرب کسانی مثل فرانسیس بیکن بوده که 1626 میلادی درگذشته، جان لاک که 1704 درگذشته، دیوید هیوم که 1776 میلادی درگذشته، اسقف بارکلی که 1753 میلادی درگذشته. این سنت در اندیشه انگلیسی خیلی نیرومنده، یعنی این سنت اساسا سنت انگلوساکسونه. در اروپای مرکزی عقل تجربی حضور داره چون عقل مدرن عقل تجربیه، اما فلسفه آمپریستی نیست خیلی، یا حتی خیلی قوی نیست. فرق چیه؟ تفاوت در کجاست؟ تفاوت در اینجاست که در اروپای مرکزی، در مثلا اندیشه دکارت، در اندیشه آلمانی، اینها ادراک رو اساساً منحصر در ادراک حسی نمی کنن. یعنی معتقدن که ما ادراک های غیر حسی هم داریم و همچنین بعضی هاشون معتقد هستن که انسان وقتی که به دنیا میاد سرشتش فاقد هر نوع آگاهی نیست، یک چیزهای معلومات فطری هم داره و این رو اینا ادعا میکنن. و مثلا شما بحث کنیم ببینید، اندیشه من عرض کردم، اندیشه دکارتی، اندیشه کانتی، اینها از عقل تجربی دور نیستن. یعنی چی؟ یعنی همشون به علم مدرن معتقدن، به ادراک حسی تجربی معتقدن، به روش شناسی علمی به نوعی معتقدن. تفاوتاشون در کجاست؟ تفاوتاشون در اینجاست که در فلسفه تجربی، یعنی فلسفه آمپریستی، اساساً منکر هر نوع دریافت دیگری میشه، فقط همه دریافت‌ها رو معطوف به ادراک حسی تجربی میدونه. اما نه، مثلا تو شما میبینید در فلسفه‌ای که در اروپا، مثلا اروپای مرکزی هست، یعنی در اروپای غیر انگلیس، میبینید نه، مثلا اینا یه مقدار اشراق هم قبول دارن، منتها اشراقاشون اومانیستیه، شهود اومانیستیه، حضور اومانیستیه. مثلا گاهی وقتا به عرفان هم اعتقاد دارن، گاهی وقتا به تلقی‌های ایمانی هم یا دریافت‌های حضوری هم اعتقاد دارن. تفاوت در اینه. ولی همون دریافت‌های ایمانی یا حضوری یا اشراقی هم که اونا دارن، باز ماهیتاً در چارچوب عقل تجربی است، باز با به اصطلاح اونچه که علم مدرن ساینس مینامن تا حدود زیادی سازگاره، مگر تو این رویکردهای پست مدرن، که رویکردهای پست مدرن خب حسابشون جداست، اونها طغیان میکنن علیه علم مدرن و علیه بسیاری از این مفروضات و مشهوراتی که بوده. پس آمپریزم، ببینید لیبرالیسم کلاسیک خیلی با آمپریزم پیوند نزدیکی داره. نمیشه گفت که هر کس که لیبرال هست لیبرال کلاسیک آمپریسته، اما ارتباطش خیلی نزدیکه. یعنی اگر ما کانت رو مستثنا کنیم در بین لیبرال ها و شاید تا حدی بنجامین کنستان رو، همه لیبرال هایی که هستن اینها آمپریستن به لحاظ فلسفی. دارم راجع به لیبرالیسم کلاسیک حرف میزنم. لیبرالیسم سوسیال دموکرات اینجوری نیست لزومن. نئولیبرال ها هم اینجوری نیستن. ما تو ادامه بحثمون خواهیم دید نئولیبرال هایی داریم مثلا رورتی، مثلا همین فون هایک. اینها رو نمیشه آمپریست هم، یا حتی پوپر، اینها رو نمیشه آمپریست در معنای دقیقی کلمه دونست. البته در پوپر و در فون هایک تمایل نئوپوزیتیویستی خیلی پررنگه و میشه از تمایلات آمپریستی پررنگ درش نام بود. اما خب نئولیبرال های غیر چیز هم داریم، نئولیبرال های غیر آمپریست هم داریم، نئولیبرال هگلی داریم، لیبرال هگلی هم داریم. اما اغلب لیبرال ها نمیدونم واقعا چه چیز عجیبی است، ماهیات رو بشناسه. فلسفه یه تعریفش اینه دیگه، علم به اعیانه، علم به اعیان اموره، علم به ماهیاته. یک جریانی در فلسفه اومانیستی هست، فلسفه مدرن هست، که خیلی هم جریان نیرومندیه و به خصوص تو این سده قرن بیستم، تو این قرن بیستم خیلی هم قدرت گرفته. این جریان اساساً منکر وجود هر نوع ماهیته، حتی معتقده که اصلا ما به طور ذهنی هم نمیتونیم از چیزی به نام ماهیت نام ببریم و یا ماهیت رو بشناسیم. اصلا بحث از ماهیت رو غلط میدونه و معتقد اصلا، یعنی ما به یک نوع زرنگاری فلسفی قائله. یعنی چی؟ یعنی میگه که ما میتونیم بگیم این لیوان یک لیوان است، این لیوان فردیه، مثلا یه لیوان دیگه هم اینجا، یه لیوان دیگه است، یه لیوان دیگه هم اینجا لیوانه، ولی نمیتونیم بگیم امری در کل به نام لیوان وجود دارد. یعنی انقدر به ریز، به جز، به ذره تکیه میکنه که اصلا اون صورت نوعی رو نادیده میگیره، کامل اون کل رو نادیده میگیره. و یعنی این رو بهش میگیم ذره انگاری فلسفی، اتمیزم فلسفی، انکار هر نوع کلگرایی، کل اندیشی. لیبرال ها همشون همینن، یعنی و همین حرف رو هم پیش میبرن، به اینجا میرسن که میگن که خب تو اجتماع هم همینه، میگه اصلا جامعه وجود نداره، جامعه مفهوم علکیه، مفهوم اعتباریه، چیزی که هست فرد، افراد هست. فرد 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 اینجوری هست. میگه تو همون مثل همون تعبیری که میگه لیوان نداریم، اینه لیوان ها داریم. ببین اینها خیلی هم وارد بازی های زبانی میشن به شکل عجیبی، یعنی یه بخش از کارهایی که ویتگنشتاین اینا میکنن همینه. چون اصلا به ماهیت دیگه طرف اعتقاد نداره، بعد میمونه که اگه به ماهیت اعتقاد نداریم پس چرا میگیم لیوان، لیوان ها باید بگیم، چرا پس لیوان میگیم؟ اینجا جدل پیش میاد که این لیوان چیه، برای چی اومده. پس این یه بحث مثلا زبانیه، نم یه اشتباه زبانه. این که اینا میان میگن مثلا مباحث فلسفی یه اشتباه بیشتر نیست، مال همینه، اشتباه از زبان بیشتر نیست، یه بحثش اصلا اینجاست. ببینید یعنی مشکل اینجا، ببین چون ما مثلا تو خود تفکر مثلا دینی ما اعتقاد داریم آقا جان اصلا حقیقت امور، هر امری حقیقتی داره، حال به اعتقاد بنده که این بهش ما بهش میگیم اسم. بعد ماهیت به این اسم برمیگرده، یعنی این یک شأن وجودی اصلا داره، واقعیته. یعنی ما اصلا مطابق عرفان اسلامی نگاه کنیم، یک به اصطلاح فیض اقدس داریم، یک فیض مقدس داریم. فیض مقدس، فیض اقدس یعنی حقیقت امور موجودات در علم خداوند. فیض مقدس یعنی اصلا اون عینیت یافتن اون حقایق، یعنی اون حقایق اصلا عینیت پیدا میکنن. بعد مرتبه بعدی ماهیات، بعد دانش ما بر اساس این ماهیات برمیگرده به اون موجوداتی که واقعا وجود دارن، فیض مقدسن که ریشه‌شون هم در علم خداونده. پس یک سلسله مراتب کاملا واقعی وجود داره که هر امری حقی داره، حقی داره، حقیقتی داره، و بعد این حقیقت رو ما در یک پروسه میشناسیم. یعنی ماهیت حاصل یک بازی زبانی نیست، کل نمیدونم یک، یعنی اون چیزی که به من حقیقت ماهیت میگیم دروغ نیست. اینها توی فلسفه اومانیستی چون تمام اینها میرزه به هم، و به خصوص تو این تمایلی که بعداً میشه سرمنشای فلسفه لیبرالیسم، خب اینا میرزه به هم، اصلا کل معنا نداره، ماهیت وجود نداره. خب با روش شناسی تجربی چیزی جز اینم در نمیاد. ما اگر نگاه آمپریستی داشته باشیم و نگاهی که همه چیز رو فقط امور واقع به معنای پوزیتیو و معنای محجوری که بیکن میگفت رو اصل بگیریم، خب اصلا ماهیت و حقیقت و اینا معنی دیگه نمیده. یعنی چی اینا؟ نه تو آزمایشگاه میشه دیدشون، نه تو احساس میشه فهمیدشون، بس بی‌ارزش میشن همشون. خب وقتی چنین چیزی شود اینا گیر میکنن. پس این واژه ها رو از کجا آوردید؟ پس انسان در چی هست؟ میگن پس یه اشکال زبانیه، یه اختلالی پیش میاد تو زبان ما، مشکل چون حقیقتی که نداره اینا. فلسفه یعنی یکی از بنیادهای فلسفه لیبرالیسم همین ذره انگاری است. و این ذره انگاری، این اتمیزم، یک امری نیست که فقط در حیطه مسائل مربوط به انسان و جامعه باشه، در کل هستیه. یعنی اینها اساساً معتقدن هستی عبارت است از مجموعی از جزءها، مجموعی از ذرات، مجموعی از اتمها. این کل اینها، جمع اینها وجود نداره، چیزی به نام کل نیست، همیشه جزء حقیقت داره. به همین دلیل اینها به هیچ نوع آرمانی هم باور ندارن. چون آرمان از کجا بیارید؟ تو ادراک حسی تجربی، تو آزمایشگاه، تو امر واقع کجاست؟ نیست که. آرمان یه مش عقیده است، یه مش حرفه، یه مش بازی زبانیه. یعنی برای همین اینا معتقدن هیچ انسانی نباید خودش رو به خاطر هیچ آرمانی به درد سر بندازه، چون آرمان که واقعیت نداره، اما انسان واقعیت داره. انسان منم، شمای دیگریه. ترجمه میکنید؟ جامعه وجود نداره که من به خاطر جامعه برم مبارزه کنم. به خاطر جامعه برم چیزم. جامعه کجا بود؟ ما این تک تک ماها هستیم فقط. اینا رو صراحتا میگن تو بحثاشون. شما رمان مانس اشپربر به نام قطر اشکی در اقیانوس رو اگر بخونید، بحثش یکی از محورهای بحثش همینه که آقا اصلا ببین، خب بحث مارکسیست تا بحثشون این بود دیگه که انسان به خاطر جامعه، به خاطر مبارزه، به خاطر مثلا زحمت کشان بره مبارزه کنه. این میخواد با مارکسیستا دعوا کنه، میگه که آخه جامعه وقتی وجود نداره، من به خاطر کی برم مبارزه و چی؟ من میگم ببین مثلا واقعیت ها فقط منم، و مثلا من معذرت میخوام تعابیر کتاب دیگه، من خود چیز اسخای میگم منم، و مثلا دوست دخترم و فلانی و پسر اونی که دوست دارم اونی که دوست ندارم، اینا ما چیکار داریم که جامعه کجا بود که بریم چیز کنیم؟ این قشنگ داره به صد داستانی میگه، داستان قشنگی هم هست، من سرش پیدانش، داستان لطیفی هم هست، خیلی لطیف و جذابه. میکشوننم توی چیزای عشقی و بعد تو تنش ها و اینها، و واقعا آدم رو توی دورایی‌های قرار میدن. یعنی مثلا رابطه خیلی نزدیک عاشقانه با یک کسی رو مطرح میکنه، و بعد اون رابطه رو در تقابل با یک آرمان قرار میده، و بعد بین این دوتا آدم رو مجبور به انتخاب میکنه. خیلی جالبه کشوره، ولی نهایت نتیجه که میگیره این که آقا اینا وجود ندارن، رو اصل منم و توی و این و این و این و فقط اینا این، و فقط پس هر کس باید فقط برای اون چیزی که وجود داره عمل کنه. یعنی من دنبال منفعت خودم برم چون واقعا وجود دارم. اگر مثلا شما رو هم دوست دارم، شما هم منفعتتون به خطر افتاد، برای شما میام. اما میهن و اجتماع و تاریخ و خدا و آرمان اینا رو ولش کنید، اصلا وجود نداره اینا. این یک مقدمات فلسفی رو اینجوری نتیجه میگیره، و قشنگ با آدم به بنبست بدی میکشونه. یعنی شما باید دل بسپرید بهش. و این مسئله جدی فلسفی تو غرب هست. شما نوشته خون دیگران سیمون دوبوار رو ببینید، ببینید همه اونهایی که به نوعی با لیبرالیسم و با فلسفه آمپریستی تعامل دارن درگیری رو دارن. مثلا مضمون اصلی خون دیگران خانم سیمون دوبوار همینه. خون دیگران سارتر یا سیمون دوبواره؟ شما خوندین؟ نخوندین. یادم نیست سارتر یا سیمون دو بوار، الان شک دارم، ولی فکر کنم، نمیدونم الان شک دارم، ولی فکر کنم سیمون دو بوار، حالا یادم نیست. تو اینا گاه خیلی هم نزدیکن. ببینید مضمون اصلیش اینه که آقا چرا خون من باید ریخته شود به خاطر دیگری؟ یعنی من چه مسئولیتی در قبال دیگری دارم وقتی فقط من واقعیت دارم، این واقعیت داره، اون واقعیت داره، من برای چی من باید برای بقیه، برای یکی دیگه، بقیه که وجود ندارن، یکی دیگه هم همه تک تک هم، من برای چی باید برای اون تک مثلا خودم رو تست کنم؟ یعنی به چه دلیل باید این خون ریخته بشه؟ بدین مسئولیت، یعنی چرا من مسئولم در قبال او؟ مثلا مسئول نیستم. بعد منتها سیمون دو بوار به تبع سارت که یه خود احساس مبارزاتی داشتن نمیتونست تسلیم این لیبرالیسم بشه، جدل داره، این جدل رو تو اون رمان مطرح میکنه، یه کشمکش، یه درگیریه، یعنی میخواد بگه آقا واقعا من مسئولم در قبال خونی که از بقیه ریخته میشه؟ چون آخه شما با مقدمات لیبرالی برید به هیچ وجه دیگه هیچ مسئولیتی در قبال هیچ کس جز خودتون نخواهید داشت، از خودتونید، همه چی خودتونید، اصل خودتونید. اگر هم بخواید نسبت به یکی دیگه مسئول بشید، به تبع نفعیه که برای شما داره، لذتیه که برای شما داره، فقط همینه، وگرنه به هیچ کس نباید شما. برای همینه که مفهوم لیبرالیسم خانواده رو داغون میکنه دیگه. چون ببینید مثلا پدر مادر اینا میگن من چه دلیل داره مسئول این یکی دیگه باشه؟ اگه به من لذت داد، مثلا این بچه‌ای بود که من خوشم اومد ازش، دوستش داشتم، مثلا برای من فایده داشت، خب من مسئولم. نداشت، به چه دلیل مسئولم؟ چون هیچ رشته دیگری وجود نداره. بنیان‌های معرفت شناسی اینا زدن اینجا الان تو این ذره انگاری و انکار کلگرایی و اون آمپریز، بنیان‌ها زده شده، چیزی وجود نداره. ببین شما مثلا بگید ارتباط خانوادگی، تو خانگی یعنی چی؟ کجا؟ تو کدوم آزمایش ما به دستش آوردیم؟ تو کدوم چیز؟ مفاهیم کلی چرا میگید؟ این کل که اصلا وجود نداره. همه چیز بیاد به واقعیت عینی محسوس، به این معنای پوزیتیو و به ادراک حسی تجربی، هر چی اینجا به دست اومد اصله، نعمت به غلط دیگه. خب پس به این ترتیب مذهب، میهن، اینا مذهب اینا که ولش کن، اینا که اصلا هیچ، میهن همه چی میره، خانواده و نمیدونم اینو، مسئولیت اینا یعنی چی؟ آفرین، آره، ببینید دقیقاً اینه. ببینید نه، البته جامعه بی آرمان بلافاصله نمیپاشه، یعنی البته اون بحث شما هم قبول دارم، الان میگم چیزی که ما به نام ابزوردیته تو قرن 20 داریم حاصل همین لیبرالیزمه و این الان بر اینها حاکم شده و این نهایتاً اینها رو داغون خواهد کرد، شکی نیست. خودشون گفتید آزادی، آره. ببینید تنها چیزی که لیبرالیزم بهش اعتقاد داره و بعد اون رو هم البته حسی و تجربی و عینی میبینتش، آزادیه. آزادی رو من به شما گفتم هر ایدئولوژی هست مرکزی داره، یه مفهوم بنیادین داره. مفهوم بنیادین لیبرالیزم آزادی فرد انگارانه است، با این تو پرانتز بگیم سود و لذت، آزادی فرد. این جوهر لیبرالیسم تنها رکن ثابت اصلی مبناییش اینه که این رو هم با مقدمات فلسفی خودش نمیتونه اثبات کنه. یعنی با این مقدمه، من به این دلیل بهتون گفتم لیبرالیسم خیلی سست بنیاده، با مقدمات فلسفی خودش اینه قابل اثبات نیست. چرا باید آزادی حتی؟ چرا؟ یعنی حتی این اصلا آزادی من که وجود داره، مگه تو آزمایشگاه آزادی شما میبینید؟ یعنی با مقدمات فلسفی که لیبرالیسم طرح میکنه حتی آزادی هم قابل اثبات نیست اصلا. من به همین دلیل گفتم اینا چند تا مفروض. ببینید یه زمانی هست ما یه حرفایی میزنیم، یه زمانی هست با واقعیت روبرو میشیم. واقعیت اینه که ما ادراکمون معطوف به جزئیات نیست. واقعیت اینه که کلیات وجود دارن. واقعیت اینه که ما نمیتونیم بدون اینا اصلا فکر کنیم، نمیتونیم حرف بزنیم. اما لیبرال ها سر جدال با واقعیت دارن، یعنی میگن نه، یه جوری میخوان یه سیستمی از سیستم فلسفی دارن که تلقیش اینه، راه دیگه جز این نمیذاره براشون. یه جاهای مجبورن خودشون رو نزدن میزنن. ببینید یکی از نموناش اینه، حقوق بشر. حالا خواهیم رسید تو ویژگی لیبرالیسم حقوق بشر از کجا در اومده. هیچ مبنای شما برای حقوق بشر ندارید، یعنی یک بار هم اینا نیومدن اثبات کنن حقوق بشر رو، فقط گفتن فرض میگیریم که وجود داره. خب الان بیاید ببینید اگه فرض میگیریم وجود دارد، ما میگیم 100 تا فرض دیگه میگیریم، میگیم فرض میگیریم وجود دارد. چرا باید فرض شما رو پذیرفت فرض ما رو نپذیرفت؟ ترجمه میکنید؟ هیچ مبنایی نداره. ببینید اصلا با این مقدماتی که میچینن شما نمیتونید حتی آزادی رو هم مگه آزادی رو اینجوری میشه دید؟ مگه چیز میکرد؟ شما فقط میتونید سود رو برید دنبال. سود هم یعنی عینی، یعنی 2000 بدم 4000 بگیرم، چون عینی باشه دست ملموس هستی. مقدمات اینها بد جور اینا رو داغون میکنه. شما این مثلا جان لاک و اینها، جان لاک اصلا حقوق بشر رو مطرح کرده، هیچ چیز نمیکنه، توضیح نمیده، نمیگه از کجا اومده، میگه فرض میکنیم این گونه است. خب حالا این یه بدبخت دیگه اگه بیاد بگه فرض میکنیم این گونه است، بیچارهش میکنن. منتها الان توی این دنیا چون قدرت دست ایناست، حقوق بشر کردن معیار اصلا، میگه همه چی رو با این میسنجن. آقا مثلا ما رو تحریم میکنن چه تو حقوق بشر رعایت نمیکنی. خب این حقوق بشر که یه فرضه، یه فرضی هیچ جوری هم نمیتونید اثباتش کنید. اونی که بنیانش هم گذاشته اثباتش نکرده اصلا، گفته من فرض میگیرم. خب این یعنی اینجوری، یعنی انقدر بی بنیاد ماجرا بعد اینا بمبن. ولی خب چون قدرت دستشونه، درست مثل اعمال قدرت یک آدم بی منطق و جاهلی که بیاد بگه مثلا آقا من معتقدم که مثلا من میگم از این لحظه ساعت مثلا 3:30 شب صبح است، یا نه اساسا 3:30 شب مثلا ظهر است، شما باشید همه کاری که ظهر میکنید 3:30 شب باید انجام دهید. چون قدرت دارم اجبار میکنم باید اجرا کنید. یه مش آدمم دور برم پیدا میکنم که هی تلاش کنم توضیح بدن که آره این گونه است. بعد دیگه هر وقت باور کنید این دقیقاً اینه. یعنی یه چیزی که از هیچ مبنایی نداره شده اصل، همه باید تبعیت کنن. باور کنید من یک خط شما پیدا نمیکنید جایی اینا بتونن توضیح بدن که حقوق بشر از کجا آوردن. چون ببینید نه منبعش دینه، وحیه، هیچ چیز نیست، دو میراث فلسفی خودشون هم نیست، نه افلاطون به حقوق بشر اعتقاد داشت. جان ببینید خانم، ببینید بحث الان، اول بیایم سطح بحث رو معلوم کنیم. ما الان روی شخص و مسائل شخصی حرف نزنیم، اول بیایم روی صورت نوعی حرف بزنیم. صورت نوعی انسان لیبرال کیه؟ صورت نوعی انسان لیبرال انسانی است که بزرگترین مسئله زندگیش، بزرگترین اندیشش، آزادی فردنگاران است و محتوا و باطن این آزادی فردنگارانه در نهایت سود اقتصادی است و بعد لذت. این صورت نوعی این انسانه. اگر شما به این آزادی فردنگارانه اسمشو آرمان میذارید، پس این آرمان داره. اگر میگید نه این آرمان نیست، این آرمان نداره. اما این چیزی جز این نداره. اما اینکه در ذیل این صورت نوعی انسان، یعنی همون انسان بورژوا، صورت مثالی انسان بورژوا، آدم هایی که محقق میشن کیان و چیان، ما بحثاشون فرق داره. یکی ممکنه در ذیل صورت نوعی انسان لیبرال باشه، لیبرال هم باشه، ولی مثلا آرمان ایثار هم داشته باشه، اون یه بحث دیگری است. ببینید ما داریم راجع به صورت نوعی انسان ها حرف میزنیم. ترجمه میکنیم، ببینید یه صورت نوعی انسان ها وجود داره، صورت مثالی انسان بورژوا که مال انسان مدرنه، دورهای تاریخی دیگه هم داشتن صورت مثالیشون. بعد انسان های اون دوره، انسان های ذیل اون عالم، نسبت هایی با اون صورت مثالی برقرار میکنن، در شؤون و مراتبی شبیه اون صورت مثالی میشن، به اون نزدیک میشن یا از اون دور میشن، اما این نسبتی با اون دارن. و این نیست که همه عین اون باشن، اینم نیست که همه فارغ از اون مطلقاً باشن، نسبت هایی دارن. مگر آدم هایی که اصلا عالمشون عالم مدرن نباشه، تو این دوره زندگی میکنن اما عالمشون عالم مدرن نیست، تکن عالم خودشون، عالم فردیشون رو دارن. به اونا دیگه گفتم دیگه منشأ اثر نیستن. خب در یک چنین نسبتی که ما داریم بحث میکنیم، خب این انسان ها در اون نسبت با اون صورت مثالیه که صورت مثالی انسان مدرن هست، به لحاظ شخصی ممکنه بنده یه فرد چه میدونم 4 تا عقیده ایثارگرانه اخلاقی نسبت به خانواده هم نام داشته باشه، اینها نافی صورت مثالی انسان بورژوا و لیبرالیسم نیست. ببینید اونها اینجوریه. لیبرالیسم در دوره‌ای که ظهور آغازینش بود، ظهور اولیه‌اش بود، لیبرالیسم دوران قرن 16 و 17 که مبارزه میکرد با کلیسای فئودال، با فئودالیسم کلیسایی و با اشرافیت، در اون دوران یک مقداری به جهت اون امر مبارزه خلاف اون مقدمات فلسفی که داشت از بحث ایثار و اینا حرف میزد. یعنی شما توی مثلا تامپین، توی لافایت، اینها روح مبارزه، روح ستیزه‌جویی اینها رو میبینید، در صورتی که اینها با مقدماتشون نمیخونه، یعنی با اون مقدمات نباید اینا باشه، اما چون اینها دارن علیه فئودالیسم و کلیسای فئودال مبارزه میکردن، ناگزیر بودن، بدون این مبارزه نمیتونستن پیروز بشن. اما به محض اینکه اینا تثبیت شدن، حاکم شدن، به خصوص تو قرن 20، به خصوص تو قرن 20 و از نیمه دوم قرن 20، یک نوع ستیز ایدئولوژیک، تبلیغاتی و تمام عیار رو علیه هر نوع آرمانگرایی هم شروع کردن. و الان دیگه اصلا بی آرمان بودن یعنی ارزش. الان دیگه کار رو به جایی رسوندن که اصلا تو بعضی از چه تو مباحث نظریشون و تو افواهم همینه، اصلا با هر نوع باور اینا مشکل دارن. الان تو ایران هم اصلا جا انداختن از طریق این کتابایی که کشور ما پخش میکنن، چه از طریق کتابای تئوریکشون، چه از طریق کتاب بازاریاشون. شما کارهایی مثل کارهای کریشنامورتی، کارهای بعضی از این روانشناس بازاریا رو ببینید، اساسا اینا میخوان به آدم میگن که آقا باور داشتن غلطه، آرمان داشتن غلطه، ایدئال داشتن غلطه، اعتقاد داشتن غلطه. اصلا انسان، اصلا ارزش انسان به اینی که اعتقاد نداشته باشه میشه چه اینجوری؟ یعنی اصلا این چیه؟ این ثمره اون تغییر سیاست نئولیبرالیسم غربی از 1950-1940 به بعده. پس با مقدماتشون هیچ نوع آرمانگرایی نمیخونه، اما در دوره هایی که با واقعیت عینی روبرو می شدن برای مبارزه، ناگزیر بودن انسان ها رو دعوت بکنن. اینا مجبور بودن یه عده آدم رو بیارن بجنگن با انگلستان که استقلال پیدا کنن. سال 1776 که اعلامیه استقلال رو صادر کردن، اینا جنگیدن دیگه. جورج واشنگتن رهبر ارتش اینا، درست ماسون‌ها حمایتشون کردن، پادشاه فرانسه حمایتشون کرد، لوی 16 خیلی چیزا، ولی بالاخره جنگیدن، یه عده آدمو کشته می‌شدن تا اینا پیروز بشن، مجبور بودن آرمان بدن. ترجمه کنید، اون این صورت عینی و ملموس، یعنی این همون جایی است که گفتم اینا حقوق بشر از کجا آوردی؟ نداری، ولی به من میگی آرمان رو قبول نداری، منطقت هم اینه، ولی چون باید پیروز بشی مجبور حقوق بشر رو به خورد مردم بدی دیگه، پس مجبوری، بعد مجبور میاری یه چیز خلاف تمام سیستم ها و قاعده های خودت. این هم اون نیست، تناقض ناشی از چیزه، ناشی از نتایجه. یعنی ببین شما، یعنی در واقع اینا اومدن یک حرفایی رو زدن، این حرفا معذرت خودمونیش بگم کشکه، بی اساسه. ما تا این حرفا رو میخوام، وقتی میخوام تو عمل اجرا کنن، به دلیل همون کشک بودن نمیتونه اجرا بشه، من تا میخوانم اجراش کنن، مجبورن به قوانین واقعیت گردن بزنن، یه کاری بکنن اجراش کنن، توجیهش کنن. ترجمه میکنه اینه، یعنی در واقع اینه، شما اومدی یک وهم بی اساسی رو خواستید به زور به یه عده القا کنید، بعد در عمل مجبور، شما وقتی میگید بی آرمان، خب همین آرمان، همین آدما بالاخره مجبورن یه جوری به اصطلاح از همین اهداف شما رو محقق کنن، مجبورید بهشون آرمان بدید. اینجا اون تناقض رخ میده، اینا اون تناقضات عملی شونه. خب دوستان عزیز، پس این زرنگاری فلسفی و مخالفت با هولیزم رو عرض کردم و به اصطلاح بعد اینا از همون نتیجه میگیرن برای اعتباری پنداشتن جامعه و تاکید بر اصالت فرد. دوستان عزیز، اگه اجازه بدید من بحث انسانشناسی مدرنیستی رو دیگه بذارم برای جلسه بعد، بحث‌های ویژگی‌های دیگر. یکی انسانشناسی هست، یکی اخلاق. این بحث دوست خواهش می‌کنم دوستان دفعه دیگه بیاید، بحث اخلاق بحث خوبیه، یعنی خواهش می‌کنم که لطف کنید تشریف بیارید، یه مقدار راجع به اخلاق سکولار هومانیستی می‌خوایم صحبت کنیم و تمایلات و گرایش‌هاش رو بحث کنیم. من ندیدم تو زبان فارسی اینها زیاد راجع به این بحث شده باشه، این به دردتون می‌خوره. دوستانی که اهل فلسفه و اینا هستن بیان اینا لطفاً. بحث اخلاق، بعد دیگه بحث‌های دیگه است که حالا کم کم روش بحث می‌کنم، نسبت اینا با ماسونی اینها، که اینا جزء بنیادهای فلسفی بحث می‌کنم. اون سه تا دیسکورس هم که عرض کردم خدمتتون دیگه، اون دیسکورس‌ها هم یه اشاره‌ای بعداً خواهیم کرد، دیسکورس اندیشه ترقی، دیسکورس دموکراسی و دیسکورس سکولاریسم هومانیستی. خب دوستان عزیز، من گاهی وقتا تو بحث اگه حرف اولا زیاد میزنم، بعد اینو عذرخواهی میکنم، ثانیا یه مثال های اگر میزنم منو ببخشید، اگر من قصد اسای ادب خدمت دوستان ندارم، به خصوص از خانم ها عذرخواهی میکنم، منتها یه جاهایی لازم آدم یه بحثایی رو بگه که مثلا اون مثالی که ایشون گفتن مثلا در مورد اپیکور و اینا. به هر حال اگر باز حرفم زیاد میزنم، حاشیه زیاد میدم، این مثال ها بی ادبانه است، من تذکر کنید بدید که من چیز کنم، به صدا اصلاح کنم. از اینکه لطف کردید علارغم تغییر زمان جلسه و اینها باز تشریف آوردید، بسیار بسیار از لطف شما ممنونم. و بابت هفته پیش بازم از دوستان عذرخواهی میکنم. حالا انشاءالله ببینیم که برای جلسات بعد چه خواهد شد. سعیم این هست به نام روی اینه که انشاءالله به طور مستمر بیام خدمتون. حالا اگر روزش هم بخواد عوض بشه که با خود شما این دوستان مسئول هماهنگ خواهند کرد و انشاءالله با رضایت شما و با نظر شما به این نتیجه خواهند رسید. من بازم تشکر میکنم، عذرخواهی هم میکنم. اگر انتقادی هست به من بگید حتما که من اصلاح کنم. امروز هم نرسیدیم به حرفای شما، عذرخواهی میکنم آقای حسین آقا و آقای بابایی عزیز، انشاءالله برای جلسات بعد صلواتی بفرمایید بیان کنید و دیگه انشاءالله با این صلواتی ختم کنیم جلسه. اللهم صل محمد و آل محمد. خب امروز چیزی داشتیم به حساب براتون؟ خوب بود؟ خوب بود. جان
شما صحبه میکنیم؟
بله؟
شما صحبه
میکنیم؟ بله بله، من زیاد مصابه که بایم برم.
خب من یه سوال میتونم از آتون بپرسم برای نشریم.
چی هست نشریتون؟
پینوشتن محفظه از
باشه، چی هستش؟ همین الان باید جواب بدم یا میشه مثلا وقتی یه مفصل یه کوتاه بگید؟
نه، همین یه سواله که نظام آموزشی
که الان ما داریم
حاصل
جدایی
علم و دین هست
یا؟ بله، 100%. نظام آموزشی که اصلا بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، نظام آموزشی دانشگاهی و همچنین نظام آموزشی دبیرستانی که ما داریم، خب این اصلا شما اگر نگاه کنید زمان این تأسیس شده، این نظام جدید دیگه، این نظام که ما الان هست، نظام ریشه‌اش در دوران رضا شاه و زمینه‌های قبل از اونش هم اگر نگاه کنیم به روشنفکران عهد مشروطه مثل رشدیه، به آرای روشنفکران اون دوره برمیگرده. اساس این نظام آموزشی بر اساس یک نوع درک سکولاریستی، سکولاریسم مدرن اصلا طراحی شده و طبیعیه که نه فقط جدای علم و دین، که اصلا فراغت از علم دینی پایه این نظام بوده. فراغت از علم دینی، توجه صرف به علم مدرن چه در معنای علوم طبیعی چه در معنای علوم انسانی، خب روح علم مدرن چه علوم انسانی چه علوم طبیعی یک روح سکولاره، یک روح دین ستیزه و در این تردیدی نیست که نظام آموزشی مدرن بر پایه به اصطلاح دین دوزی دین ستیزی و غفلت از علم دینی و علم مدرن رو یک سر علم اصل حقیقی پنداشتن پیریزی شده، در این شکی نیست. تئوریسین‌هاش، ایدئولوگ‌هاش، بانیانش همه از معتقدان به دیدگاه‌های سکولاریستی بودن، از میرزا حسن رشدی شما بگیرید تا خود رژیم رضا شاه، تا داور، تا فروغی، گردانندگان این سیستم، دکتر علی اکبر سیاسی، دکتر حسین پیرنیا، دکتر حسن پیرنیا، دکتر غلام حسین صدیقی، تمام کسانی که در واقع رشته های مختلف علوم انسانی رو یا حتی علوم طبیعی رو پیریزی کردن. بله، این شکل داشت. سلام، حال شما خوب هستید؟ خیلی خوش آمدید. ایدئولوژی ها هم فلسفه بودن، یعنی این چیز جالبه. یعنی مثلا به طور مشخص اگر بخوایم حرف بزنیم، خب لیبرالیسم کلاسیک که اساسا مثلا بانی اصلیش جان لاکه که فیلسوف، باز قبل از اون مثلا آرایی که مطرح شده هابز و اینها همه فیلسوفن، ماکیاول، تمام ایدئولوژی ها، مثلا بیایم فاشیسم رو ببینیم، همین ناسیونال سوسیالیسم رو برفرض ببینیم، خب در ابتدای هم فیخته است که مثلا بانی به نوعی بانی اصلیشه، در اصل روشنگری جوزف دومستر هست که مثلا تو همه تمایلات رو ابراز میکنه که میشه اونها رو به نوعی صورت‌های جنینی مثلا ناسیونال سوسیالیسم یا فاشیسم دونست. مارکسیسم باز همینه، یعنی ما نگاه بکنیم هم خود مارکس و چه تفکر فلسفی داره و هم از آراء فیلسوفان زیادی در دوره خودش و قبل از خودش بهره‌مند شده، یعنی مثلا از هگل شدیداً تأثیر پذیرفته، از آراء فیلسوفان تجربی تأثیر پذیرفته. میخوام عرض بکنم خدمتتون فمینیسم هم همینه، مثلا همه اینها ریشه در بنیادهای فلسفی دارن. یعنی ما میتوانیم اولا به طور مشخص تعداد فیلسوف رو اس ببریم در مورد هر ایدئولوژی، ثانیاً یه مجموعی از مفروضات فلسفی هست اصلا که اینها تماماً در به اصطلاح این ایدئولوژی ها حضور دارن و خودشون رو به اشکال مختلف نشون میدن و هر یک از ایدئولوژی ها وجوهی از این فلسفه هومانیستی مدرن رو گرفتن، برجسته کردن، بزرگ کردن و تفصیل دادن، بسط دادن و در واقع مبنای ایدئولوژی خودشون قرار دادن. پس ما وقتی در بنیادهای فلسفی لیبرالیسم حرف میزنیم، در واقع داریم اون مفروضات یا مفاهیم پایه‌ای رو بحث میکنیم که اون مفروضات و مفاهیم پایه مفاهیمی فلسفی هستن، اما لیبرالیسم از اونها بهره برده در جهت تکوین نظری خودش، شکل‌گیری نظری خودش. و این مفاهیم مطرح در فلسفه اومانیستی هستن. بعد یه نکته ای هم که باید بهش توجه کرد، ما توی به اصطلاح همه ایدئولوژی ها زیل سه تا دیسکورس اصلی هم شکل گرفتن که حالا من بعداً در ادامه بحثم خواهم گفت. سه تا دیسکورس، سه تا سخن، من میگم تاکید دارم از دیسکورس و مادرش و گفتمان نذارم، احساس میکنم گفتمان انقدر استفاده شده و نابجا هم استفاده شده که دیگه رسایی خودش رو از دست داده. بنابراین یا از اصل اصطلاح استفاده میکنیم، مثلا همون چیزی که خب میدونید مجددن تو این دوره جدید فوکو خیلی مطرح کرد دیسکورس رو تو این سالهای متأخر، از فوکو هم بود این اصطلاح قدیمی است، فیلسوفان مختلف هم ازش استفاده کردن، اما کسی که خیلی بابش کرد فوکوه. و خب در کشور ما سالهای مقطع به اصطلاح دولت اصلاحات و اینها، این معادل فارسی که بعضی ها برای دیسکورس انتخاب کرده بودن که گفتمان رو انتخاب کرده بودن، حالا میدونم احتمالم میدم چه کسی بود ولی حالا اسم نبریم، اون معادل فارسی در واقع خیلی رایج شد، همین گفتمان. بنده فکر میکنم چون گفتمان خیلی مفهومش دستخوش نوعی تعبیر شاید بشه گفت عوام زدگی شده و از اون حقیقتی که داشت، از اون چیزی که اصلا دیسکورس، حالا حتی نوع فوکویش، اصلا انواع غیر فوکویش هم کاری نداریم، از اون وجه خارج شده، در این تصور میکنم ما به کارش نبریم. و خب ما یا بگیم خود دیسکورس رو یا معادلهای فارسیش رو بگیم، معادلهای فارسی هم داریم براش. یعنی شما اگر نگاه کنید ما مثلا تو نظامی گنجوی، تو به میراث ادبیمون، اگه چون ما به هر حال معادل سازی بخوایم بکنیم باید برگردیم به میراث ادبیمون دیگه، از اون ظرفیت‌های ادبیات استفاده کنیم برای معادل سازی. ما داریم، هم تو نظامی گنجوی داریم، هم تو حافظ داریم، تعابیری داریم تحت عنوان سخن که شاید اینها رو بتونیم معادل همون دیسکورس بذاریم و به جای گفتمان استفاده کنیم، چون گفتمان هم مضمون خیلی فراتری از سخن نداره و سخن در اندیشه فلسفی، یعنی اندیشه حکمت شعری ما معنای چیزی داره، فراخی داره، معنای مهمی داره. یعنی به طور مشخص من فهم کنم نظامی اگه اشتباه نکنم ابیات طولانی در خصوص وصف سخن داره و بعد چون کلمه اساسا در اندیشه در صورت‌های فلسفی مذهبی و شبه مذهبی جایگاه ویژه و خاصی داشته، چون معادل لوگوس یونانی بوده و اینها، بنابراین یک پیشینه این مسئله داره و از اون پیشینه میشه استفاده کرد. این است که من ترجیح میدم به جای دیسکورس سخن رو بگذارم یا خود دیسکورس رو بگم. به هر حال الان بنیادهای فلسفی رو عرض میکنم، بعدش اون سه تا دیسکورس اصلی که همه ایدئولوژی های عالم مدرن با نسبت های متفاوت در زیل اون سه تا دیسکورس هستن رو هم توضیح خواهم داد. البته فکر میکنم قبلا اون سه تا دیسکورس رو حداقل بعضیش رو براتون گفتم، یعنی اون سه تا دیسکورس یکی دموکراسی است، یکی اندیشه ترقی است، یکی سکولاریسم اومانیستی است. این سه تا دیسکورس های اصلی هستند که همه ایدئولوژی های مدرن به نسبت های متفاوت به اون بازگشت میکنن، یعنی در واقع از اون بهره میبرن. منتها نسبت ها فرق داره. مثلا محافظه کاری ایدئولوژی کانسرواتیسم بهره ای که از اندیشه ترقی میبره کمه، اما بهره ای که مثلا از سکولاریسم اومانیستی میبره یا بهره ای که از دموکراسی میبره خب کم نیست اصلا. منتها تلقیش از دموکراسی مثلا با تلقی که لیبرالیسم داره فرق داره، همچنان که مثلا تلقی لیبرالیسم از دموکراسی با تلقی که فاشیسم داره فرق داره. مثلا مارکسیسم و لیبرالیسم ایدئولوژی هایی هستند که خیلی زیاد از این سه دیسکورس دموکراسی اندیشه ترقی و سکولاریسم اومانیستی بهره میبرن، منتها در این بهره بردن ها تفاوت هایی با هم دارن. در سکولاریسم اومانیستیش و در اندیشه ترقیش تقریبا مثل هم هستند مارکسیسم و لیبرالیسم، ولی در نوع نگاهی که به دموکراسی دارن با هم تفاوت میکنن. پس ما در واقع الان میخوایم بنیادهای فلسفی در واقع لیبرالیسم رو بحث کنیم. این بنیادهای فلسفی زمینه رو بسیار بسیار مهیا میکنه انشاءالله برای ما، برای اینکه بعد بتونیم وارد بحث در خصوص ویژگی ها بشیم که ویژگی ها دیگه احتمالاً به این جلسه نخواهد رسید. خب من با اجازهتون بحث بنیادهای فلسفی رو شروع میکنم. پس ما اینجا وقتی میگیم بنیادهای فلسفی مقصودمون چیه؟ مجموعی از مفاهیم، مفروضات، نگره ها، نگرش های فلسفی که اینها در لیبرالیسم به نوعی مفروض گرفته شده، یا لیبرالیسم اینها رو به شکلی ناگفته و گاه گفته، مدون یا غیر مدون، آشکار یا غیر آشکار، اینها رو خودش پذیرفته و تلقی ها و تفسیرهای خاصی از این مفاهیم و مفروضات رو ارائه داده و اون تلقی های خاصی که ارائه شده مجموعاً تار و پود ایدئولوژی لیبرالیسم رو ساخته. و ما توجه میکنیم که این مفاهیم و مفروضات که دارم عرض میکنم همگی ریشه در فلسفه اومانیستی دارن و خیلی از اینها رو ممکنه ایدئولوژی های دیگه هم ازش بهره بگیرن، منتها به شکل های دیگه، با تلقی های دیگه. این است که اینها مختص لیبرالیسم نیست، اینها مفاهیم و مفروضات فلسفه اومانیستی است که لیبرالیسم هم به طریق خاص خودش از اینها استفاده کرده، وجوهی از اینها رو برگرفته، شئونی رو مثلا برجسته کرده، شئون دیگر نادیده گرفته. این حالت است. خب اولین چیزی که ما در بحث از بنیادهای فلسفی لیبرالیسم میتونیم مطرح بکنیم مفهوم عقل تجربی مدرنه، یا به عبارتی عقل مدرنه. این مفهوم مهمی است، یعنی خیلی خیلی مفهوم شبه افکنی هم هست و غلط اندازی هم هست. ببینید عقل، من جلسات قبل هم فکر میکنم عرض کردم، عقل یک مفهومی است که در تطور تاریخی خودش معانی متعددی رو پیدا کرده و اگرچه یک حقیقت ثابت مطلق واحد داره، اما به نظر میاد در ظهورات خودش اونقدر تکثر داشته که بیشتر ما باید به عنوان یک مشترک لفظی ازش نام ببریم تا یک چیزی که مفهومی که به اصطلاح اشتراک معنوی داشته باشه. یعنی ما وقتی میگیم عقل باید بفهمیم از کدوم عقل در کدوم عالم داریم حرف میزنیم. این یه مقداری بحث رو سخت میکنه. ببینید ما اگر نگاه بکنیم در پیشینه تاریخ بشر، پیشینه بسیار بسیار قدیمی تاریخ بشر، در دوره‌ای که میشه اون دوران رو ما قبل ظهور فلسفه دونست و حتی ما قبل ظهور غرب دونست، عالمی به نام عالم غرب دونست، چون عالم غرب بر مبنای در واقع نحوی نسیان یا انکار ولایت الهی و تکیه بر عقل موقت از وحی تأسیس میشه دیگه، در اونم در قرن 87 قبل از میلاد. ولی ما قبل از اینها یک نوع درکی از عقل داریم که در بین اقوام مختلف با تعابیر متفاوت از اون نام برده میشه و اون مفهوم آغازین عقل به مفهوم دینی عقل بسیار نزدیکه و در اون مفهوم آغازین عقل، عقل و شهود، عقل و دل، اینها با هم تضاد ندارن. یعنی این تضادی که ما بعدها در فلسفه و عرفان شاهدش هستیم که عقل و دل در مقابل هم قرار میگیرن، عقل و احساس در مقابل هم قرار میگیرن، و در بسیاری از مواقع عرفای ما شدیداً حمله میکنن به عقل، عقل ستیزی پیشه میکنن و به جاش مثلا تکیه بر دل میکنن، تکیه بر عشق میکنن. اون دعوای عقل و عشق در ابتدایی که به اصطلاح ما به حقیقت معنای عقل نزدیک هستیم، در اون ابتدای این دعوا وجود نداره. چرا؟ چون عقل آغازین در اون عقل در معنای اصلی خودش تضادی با عشق و شهود و دریافت‌های اشراقی نداره. دعوا زمانی ایجاد میشه که مفهوم خاصی از عقل پدید میاد که بیشتر هم در همین عالم غربه، که اون مفهوم به جای اینکه تکیه بر حضوریات بکنه، عناصر حضوری بکنه، تکیه بر حصولیات میکنه و اون تکیه بر حصولیات حجاب‌هایی رو برای در واقع ظهور حقیقت عقل ایجاد میکنه. ببینید، پس ما داریم از چی حرف میزنیم؟ داریم میگیم که عقل یک حقیقتی است، یک حقیقت واحد ثابتی است در یک عالم معنا. ما اصلا رو بحث از ناسود نمیکنیم و داریم میگیم که اون استنباطی که بشر در ابتدای تاریخ خودش، اون تعبیری که مرحوم دکتر فردید میگفت پریروز، در پریروز تاریخش، یعنی اون زمانی که نسبت شهودی با هستی داشت، نسبت شهودی با عالم داشت، به قول ایشون روز پری بود، روزی که در واقع حالا به تمثیلش اینه که ایشون میگفت پری رو میدید، نه که پری ها رو واقعا ببینه، یعنی نسبت شهودی و حضوری و قرب داشت با حقیقت هستی. در اون ساحت وجودی خب عقلی که بشر داشت یک عقل شهودی بود، یک عقل عاشقانه بود به تعبیری، یک عقل اشراقی بود. یعنی عقل مبناش ادراکات حصولی نبود، مفاهیم حصولی نبود. بنابراین اونجا اصلا دعوای عقل و عشق وجود نداره. یعنی در واقع ببینید، بکنیم توی ظرف اندیشه عرفانی، چه عرفان ما چه حتی عرفانهای دیگه، عشق فقط یک مسئله چیز که نیست، فقط یک مسئله مرتبط با احساسات ما که نیست، یک مسئله است که وجه معرفتی داره. یعنی در واقع وجه یکی از لوازم یا نیازهای، جدا از اینکه یکی از نیازهای رشد وجودی انسانه و در واقع راهی برای کمال، جدا از اون معرفت زاست، معرفت آفرینه، بینش میسازه، یعنی بر علم ما میافزاید. یعنی اگر علم مدرن میخواد از طریق تسلط حرکت بکنه و معرفتی هم که به دست میاره در مسیر مثلا استیلاست، در معنایی که مثلا در ساحت اولیه به نظر میرسه وجود داشته، علم از طریق رابطه عاشقانه با هستی به دست میومده و این عقل، عقل عاشقانه است و خب اون طبیعی استیلا توش نیست، یه چیز دیگریست، یک نسبت دیگریست با طبیعت. میخوام تأکید کنم یه مقدار خودمون رو از اون فضای عقل امروزی، عقل مدرن، چون عقل خیلی تقلیل پیدا کرده، خیلی از حقیقت خودش دور شده و ما وقتی نه فقط الان، حتی از دقیقاً از زمانی که غرب پیدا میشه و حتی قبل از اون، از زمان اسطوره ها، از زمانی که در واقع عهد دینی آغازین به پایان میرسه و عالم اساطیر ظهور میکنه، تقلیل معنای عقل شروع میشه. یعنی عقل انگار هی حقیقت خودش رو از دست میده. وقتی عالم غرب ظهور میکنه، عقل به شکل عجیبی دگرگون میشه، چون دیگه معنای حضوری خودش رو، معنای اشراقی خودش رو، معنای عاشقانه خودش رو، معنای اتحادی خودش رو با هستی، با عالم و با ذات عالم از دست میده و کاملا معنایی پیدا میکنه مبتنی بر مفاهیم، مبتنی بر حصول نه حضور، مبتنی بر در واقع ادراک از طریق حجاب ها، ادراک از طریق واسطه ها، ادراک غیر شهودی. و هرچی که این تاریخ غرب ادامه پیدا میکنه، این تقلیل بدتر و بدتر و بدتر میشه، به نحوی که ما با مفهوم عقل مدرن وقتی روبرو میشیم، با نازلترین، مفهومیترین، حصولیترین و در این حال اعدادندیشترین، حسابگرترین و در واقع به تعبیر به عامیانه شما چیپترین صورت عقلی که روبرویم. اون عرفای ما، شعرای ما، حتی فقهای ما و در مواردی حتی متکلمین ما، ولی بیشتر شعرا و عرفا، حتی اون عقل فلسفی یونان رو بر نمیتابیدند و بهش حمله میکردند. اگر این عقل مدرن رو میدیدند که فکر کنم وحشت میکردند اصلا. یعنی در واقع وقتی که مثلا مولوی جلال الدین محمد بلخی میگفت که عقل جزوی عقل را بدنام کرد، کام دنیا مرد را ناکام کرد، یعنی اساسا داره عقل و یا حملات شدیدی که مثلا حافظ میکنه، عطار میکنه، اینها اونها چی رو دیدن؟ اونها تا جدایی عقل و عشق رو دیدن تو اون صورتی از عقل که آمده سراغشون، و چون دیدن این عقل حسابگری داره، اعدادندیشی داره، مفهوم داره، اما عشق نداره، دل نداره، حضور نداره، ادراک شهودی نداره، پر از حجابه، بنابراین شدیداً بهش حمله کردن به خاطر اینکه اون جریان عشق رو، جریان اتحادی رو زنده کنن. اما مسئله این است که این اون تقلیل معنای عقل در عصر مدرن خیلی بدتر رخ داده. من الان یک می‌خواستم اینی که بگم این یه چشم‌انداز اولیه بدم که این تا حدودی تر شد، یه اشاره‌ای هم به مفهوم دینی عقل بکنم، بعد بیام سیر عقل در عالم غرب رو یه توضیح مختصری دربارش بدم که با اون توضیح برسیم به اون چیزی که می‌خوایم بحث کنیم، یعنی عقل تجربی مدرن. ببینید اجمالاً اینو بگم، عقلی که در اندیشه دینی ما میشناسیم به اون معنای اولیه عقل نزدیکه، نه به این معنای حسودی و مفهومی عقل. بنابراین این خطاست که ما وقتی در روایات مثلا کلامیمون یا در تعابیر قرآنی عقل رو میبینیم ببریمش فوری سراغ معنایی که امروز میشناسیم. معنای امروزین عقل یک معنای خشک، حسابگرانه، اعدادندیش، اصلا یک معنای دور از دل و دور از به صلاح وجوه شهودی و عاشقانه است. درسته این معنای اصلی دینی نیست. شما به قرآن عظیم رجوع کنید، قرآن میگه مگر دل ندارن که تعقل کنند. این خیلی جالبه، دل ندارن که تعقل، این تعقل رو به دل منسوب میکنه، میگه من قلب ندارم، دل ندارم که تعقل کنن. شما نگاه کنید نسبت عقل و دل رو که میگیره، این خطاست دا. ما باید حواسمون باشه. بلکه میگردیم اول هم همینه. ببینید عقل اقاله. اقال چیه؟ اقال اون بندیه که میزدن به شطور دیگه. به چی میخوان بند بزنن؟ اون بنده به هوای نفسه، نه به حب، نه به عشق. ببینید وقتی ما تعبیری در بیان حضرت امام صادق علیه السلام داریم که میگیم دین مگر چیزی جز محبت است؟ این محبت دین، چون ولایت همیشه باطنش ولایته، محبته. عقل محبت است، اما عقل محبتی که محبت نفسانی نیست. عقل در تعابیر دینی در مقابل نفس و جهل قرار میگیره، و عقل در تعابیر دینی با خودش یک سلسله ویژگی های خوب اخلاقی هم داره. یعنی مثلا همیشه در واقع تو هم با عمل صالح باشه، هر میزانی که ما تقوا داشته باشیم مراتب داناییمون افزوده میشه. اگر این مفاهیم رو، این پوسته های ظاهری آزاردهنده و خوشگندیشانه و اغلب تحریف شده رو بذاریم کنار، حقیقتشون رو نگاه بکنیم، در واقع معناش اینه که آقا عقل ما رو به سمت حسن، به سمت نیکی، به سمت زیبایی و به سمت معرفت میبره، و این عقل یک عقل حصولی نیست، یک عقل مفهومی نیست، یک عقل استدلالی نیست، یک عقل شهودی است که حاصل یک نسبت محبت آمیز با هستی است، که اون نسبت محبت آمیز رو ما تحت عنوان ولایت داریم عنوان میکنیم. جان ماجرا رو بریم اینه. منتها بعدا اگر انتقاد دارید چشم. منتها این تعابیر دور افتادن از هم، و در واقع اون مفهوم، برید ما واژه یونانیش هم نگاه کنیم همینه. شما برگردید ابتدای تاریخ یونان، حتی قبل از هراکلیتوس، وقتی اینا عقل میگن، لوگوس را اصلا میگن، لوگوس شهودیه، لوگوس اصلا چیز نیست، مفهومی نیست، لوگوس اولیه. بعدن لوگوس تغییر حالت میده، بعدن لوگوس تبدیل میشه. یعنی شما از هراکلیتوس به بعد شاهد این هستید که لوگوس تغییر مفهوم میده، تغییر معنا میده، از یک امر شهودی که حاصل یک رابطه عاشقانه حضوری با هستی است تبدیل می شود به یک امر مفهومی که حاصل یک فاصله گیری شما از عالم و شناخت با واسطتون از طریق مفاهیمه، و این شناخت خواه نخواه بین شما و هستی، بین شما و عالم فاصله می گذاره. ببینید این، من می خوام اینو بحث کنم، همون عبارت، همون بیت آغازین جلال الدین بلخی در مثنوی که بشنو از نی چون حکایت میکند، از جدایی ها شکایت میکند، از نیستان تا مرا ببریدند در نفیرم یا حالا به تعبیر بعضی از نفیرم مرد و زن نالیدن. ببینید عقل پروسه معرفتی است که متکی در اون معنی آغازین اولیش دارم میگم، پروسه معرفتی است که متکی بر وحدت آفرینی بین جزء و کله، متکی بر این است که ما رو وصل کنه به اون چیزی که از او دور افتادیم. این پروسه رو ما بهش عشق مینامیم. پس عقل این عشقه و این پروسه وحدت بخش از چه طریقی در عقل صورت میگیره؟ از طریق حجاب زدن بر اون موانعی که برای این وجود داره. اون موانع چیه؟ یکیش نفسه، سیطره نفس، یکیش جهله. چون عشق با نفس فرق داره، محبت با نفس فرق داره. تمام سراسر آموزه های عرفان ما اینه که بگه عشق نفس نیست، نفس پرستی نیست. پس این حقیقت عقل است. اما وقتی غرب ظهور میکند عقل تغییر معنا میدهد. عقل اون حالت شهودی، اون وجه اتحادی، اون وجه محبت آمیز و عاشقانه رو از دست میده. در همون گام اول عقل میشود چیزی که میخواهد از با وساطت مفاهیم، یعنی حصولی میشه به جای اینکه حضوری باشه، با وساطت مفاهیم از طریق مفاهیم فارغ از هر نوع این اندیشه ای که آیا با نفس میخواد مبارزه بکنه یا نکنه، اصلا نفس اینا رو میذاره کنار، اون مفاهیم رو میذاره کنار، میشود امری که میخواهد از طریق مفاهیم و از طریق یک ادراک حصولی حقیقت عالم را بشناسد. یعنی عقل اولین حجابی که برش میاد حجاب حصوله، حجاب مفاهیمه، و اون بچه اتحادی رو از دست میده، اون بچه حضوری رو از دست میده، اون جنبه شهودی رو از دست میده. دوم این که بچه اخلاقیش هم از دست میده. یعنی در عقل غربی، عقل یونانی دیگه اهمیتی ندارد که شما حتما متکی بر اخلاق و تقوا و در مبارزه با نفس باشید. اون وقت اینجاست که کم کم زمینه خلط بین عشق و نفس هم پیش میاد. من همینجا بحث رو قطع میکنم که به سوال دوستمون برسیم. فقط یه نکته بگم، این تغییر معنا رو ما در فلسفه یونان در تغییر مفهوم لوگوس به راحتی میتونیم جستجو کنیم و پیدا کنیم. و اتفاقا جالب، خود خیلی از این فیلسوف مورخان تاریخ فلسفه غرب به این مسئله اشاره کردن. یعنی میگن که لوگوس اولین معنایی که داره لوگوس اینه که شما بانگ هستی رو بشنوید. لوگوس اصلا معرفت شنیداری است، معرفتش حضوری است، معرفتش انضمامی است. بعد یه دفعه تغییر معنا میده وقتی که غرب ظهور میکنه و فلتفکر مبتنی بر اندیشه منقطع از وحی مفهومی غلبه میکنه، ماجرا عوض میشه. یعنی در واقع عقل یک صورت مفهومی حصولی با واسطه پیدا میکنه و وجوه و شؤون اخلاقی خودش رو یا اول تضعیف میشه و بعدش که تدریجا از بین میره. خود میخواب شما نکته دیگه بفهمید؟ ممنونم، خیلی سوال خوبی کردید. اولی یه بار دیگه میفرمایید بحث کلیات بود؟ ببینید همین تعبیر که ما عقل و مدرک کلیات میدونیم، این تعبیر یه تعبیری که از ارسطو گرفته شده، اساسا تعبیر یونانیه. یعنی این نتیجه اون پروسه است. یعنی وقتی که عقل حالت خودش رو از دست میده، ببینید ما وقتی رابطه شهودی بخوایم با در یک ادراک شهودی با هستی داشته باشیم و یک رابطه اتحادی، حالا نمیگم لزوماً انضمامی، یک رابطه اتحادی بخوایم با حقایق عالم داشته باشیم که مبنای این اتحاد نحوی وحدت حضوری با هستی است، که این وحدت حضوری حالا لزوماً نباید وحدت انضمامی هم باشه، چون ما نمیتونیم با همه هستی وحدت انضمامی داشته باشیم. یعنی بنده بشم درخت، بشم شما، بشم مثلا چه بگم این تخته، دیوار، ولی از طریق یک به اصطلاح جریانی از آگاهی یا حوزه ای. ببینید ما چون فیزیکمون قابل پیوستن نیست، یعنی به نوعی به تعبیری آله یه چیزی فراتر از اونه. آره ببینید مثلا بنده نمیتونم از نظر فیزیکی مثل شما بشم، شما هم نمیتونید مثل من بشید، ولی ما یک عنصری داریم به نام آگاهی یا هر چی بگیم معرفت، که اون مسئله چون نمیگم مجرد مطلقه، اما میزان تجردش از این تجردی که ما الان داریم بیشتره. بنابراین اون اتصالی میشه بین من و شما و بین همه هستی. وقتی که اتصال ادراک من با هستی یک ادراک اتحادی باشد، نه یک ادراک مبتنی بر حصولیات برگرفته از واسطه ها، از مفاهیم، یعنی ادراک حضوری باشد، دیگه بحث این کلیات و جزئیات به این شکل اصلا مطرح نمیشه، مقوله یه جور دیگه میشه، یعنی ماهیت معرفت دگرگون میشه. من یه چیز بگم بعد شما بگید. ببین یعنی عقل، اگر میگیم عقل مدرک کلیات است، این مبتنی است بر این فرض که ادراک ما حصولی است و در این ادراک حصولی عقل اون بخشی از معرفت ماست یا قابلیت معرفتی ماست که کلیات را چیز میکنند، مثلا ادراک میکنند. این تعریف از اساس، این تعریف ارسطو بنیان گذاشته، از اساس مبتنی بر اون مفروضه. یعنی اصلا شما اومدید در واقع اون تعریفی از عقل رو اینجا دارید قرار میدید که خودش نتیجه اون تقلیل معنا است. من دارم از یه چیزی حرف میزنم که قبل از اون تقلیل معناست، پس این تضاد با هم ندارن، درسته؟ چون اون تقلیل معناه، ببین اگر شما برگردید اون مبنا، شما اصل اینو اصل گرفتید، این اصل نیست، عقل این نیست، عقل یونانی این است. بگید حصولی یا حضوری؟
حصولی. خب اینجا نمیتونیم بگیم صرف این که عقل داره ادراک حصولی میکنه لزومن و لزومن مخالف واقع داره ادراک میکنه و لزومن و لزومن شهود ما موافق واقع. اینجا نمیتونم از اون طرف هم هستی که شهود هم ممکنه رحمانی باشه هم شیطانی باشه. و تو طول تاریخ هم حالا علاوه بر اینکه خیلی از جانب دین اومدن با این عقل ستیزه کردن، با فلسفه ستیزه کردن، از اون برم اومدن با عرفا سر شهودشون و وحدت وجود و اینا ستیزه کردن. یعنی شاید مثلا حرف دین هم اون تعریفی هم که دین داره ارائه میده لزوما شهود نباشه.
بله درست. من اجازه چون زیاد نشه که من بتونم توضیح بدم، چون یادم میره معذرت میخوام. ببینید من نمیگم که هر آنچه که حصولیات عقل حصولی ادراک میکند لزوما غلط است، من چنین چیزی نگفتم. من بحث ما خیلی چیزاش ممکن درست باشه، چنانچه ما با تو فلسفه مثلا ارسطویی فلسفه های دیگه برخی وجوهی از حقیقت رو میبینیم. نه عرض من این است، ما داریم از این حرف میزنیم، ما داریم برمیگردیم به معنای و نمیگم هر چیزی که شهود لزوما درسته، اینا به عالم برمیگرده. ببینید اگه شما یادتون باشه من جلسات قبل هم اینو بحث کردم، بحث این است که این عقل در کدام عالم دارد رخ میدهد، این ادراک در کدام عالم، این عالم عالم دینی باشد یه چیزی است، عالم فرد و عالم بیرون، همه اینا. ببینید بحث من این است که من دارم میگم عقل، حقیقت معنایی عقل، اون چیزی که ما از طریق فلسفه یونانی شناختیم نیست. بحث من فقط اینه. حالا اینکه یعنی در واقع حقیقت میخوام بگم اگر ما عقل رو هم امر معرفتی اصلی میدونیم و در دین در متون دینی این همه برش تاکید میشه، میخوام بگم این اون معنا اشاره داره، نه به این معنای یونانی عقل. من تأکیدم فقط رو اینه، منتها دارم میگم که بعد اگر منتها وقتی عالم انسان عوض میشه، چه به صورت فردی چه به صورت جمعی و نوعی، خب این عقل حجاب روش گرفته میشه، وقتی حجاب گرفته میشه هر اتفاقی میفته. من دارم ابتدای بحث از حقیقت معنایی عقل بدون حجاب دارم میگم، میگم اونه حقیقت اونه. شما اومدید در مقابل اون معنا معنای عقل مدرک کلیات رو قرار دادید، گفتی که خب اگه پس این چی میشه، تناقض داره. من گفتم میخوام بگم این معنا رو ما اصلا ولش کنیم، این معنا خودش حاصل یه دوره است، اینو بگذاریم کنار، یعنی اصلا رو این بحث نکن، ما راجع به چیز دیگه داریم حرف میزنیم. خب این بحث اوله. بعد که میفرمایید خب هر شهودی درست نیست، بله من نمیدونم هر شهودی درسته، یعنی اتفاقا در عالم مدرن هم ما هم ادراک شهودی داریم هم ادراک به صورت حصولی، هم حضوری هم شهودی، ما همه اینا رو داریم، کسی رو این بحث نمیکنه. وقتی که ما حرف میزنیم داریم از حقیقت عقل حرف میزنیم، داریم از حقیقت عقل در عالم دینی حرف میزنیم، در عالم اصیل حرف میزنیم. ببینید اینا رو با هم خلط نکنیم. یه زمانی هست، من بنده نمیگم هر نوع ادراک شهودی درست است و هر نوع ادراک اصولی غلط است. بنده رفتم به اول قضیه، گفتم این معنا، این واژه وقتی ابدا شد این کلمه مقصودش چی بود؟ اون حقیقت عقلی که میگفتن چی بود؟ اون عقل دینی چی بود؟ البته اون عقل دینی جوهرش، اصلش، روحش در واقع رابطه شهودی با هستیست، نه اینکه وجود حصولی نداشته باشد. از من ما داریم اون جانه رو میگیم، یعنی اون جان وقتی تقلیل پیدا میکنه یقیناً باید وجود حصولی پیدا کند، منتها مبنا حصول نیست. یعنی این نیست که شما اگر اون استدلال های ارسطویی رو به کار بردید حقیقت رو میفهمید وگرنه نمیفهمید. نه، حقیقت حاصل یک ادراک حضوری است در اون معنا، که اون ادراک حضوری لزوماً پایبندی اخلاقی دارد، لزوماً تقوا دارد، لزوماً ولایت الهی دارد. اما وقتی که تقلیل پیدا میکنه، شؤون پیدا میکنه، وارد حوزه اجتماعی میشه، صاحب چیزم میشه، مراتبی از حصولیات هم در ذهن خودش داره. من رو حقیقت معنایی حرف زدم. خب یه نکته پس این. اما بچه دوم فرمای شما که گفتید فلسفه اسلامی اینا، بله ببینید اگر ما توجه میکنیم، خود بنده خیلی سعی میکنم توجه بکنم به مفاهیم فلسفی، مثلا تو بود فرق مرام نمیکنه، مشا باشه، اشراق باشه، ملا سردایی باشه، از بهره ببرم از اینا، چون معتقد نیستم اینا حقیقت محضن، معتقدم اینا یه دستاورت های هم، گنجینه های هم فقط. چرا؟ چون اساساً بنده قائل به این نیستم که فلسفه حقیقت محض باشه. فلسفه یک تفکر بشری است که در یک دوره‌ای پدید آمده، ابتدای تأسیسش هم بر انقطاع از وحی بوده، اساساً عقل منقطع از وحی بوده، بعد اومده در عالم اسلام و در عالم مثلا مسیحیت تا حدودی تغییر حالت پیدا کرده، یه جاهایی نزدیک شده به معانی دینی، یه جاهایی دور شده. عین دین نیست، این اشتباهه، فلسفه رو عین دین نباید دونست. و دین یک حقیقت ورای هر نوع از این معارف بشری است، چه فلسفه باشه چه عرفان باشه، همه اینا ورای همه اینا است. منتها مثلا فلسفه هم نسبتی میگیره، ظهوراتی داره. خب فلسفه که ما میگیم اسلامی بیش از فلسفه اومانیستی، خیلی بیش از فلسفه اومانیستی به دین نزدیکه. اما این بی‌معنا نیست که هر چه این فیلسوفان گفتن این حقیقت دینی باشه، این غلطه، این اشتباه نکنید. مخصوصا فارابی که مثال زدید، فارابی حرفایی داره که اصلا گاه مثلا اگه مثلا بخوان خیلی فقهی نگاه کنن تا باید بگن این کفر هست، چون فارابی مثلا شأن نبی و فیلسوف رو کاملا برابر میدونه و چه بسا تلبی هم شبه فیلسوف رو بالاتر میدونه. یا یعنی شما اصلا یکی فارابی گفتید یه چیز دیگه هم گفتید به من. ابن رشد اصلا وضعیتش خیلی خاصه، یعنی ابن رشد اصلا در معنای از عقل مطرح میکنه که اصلا یه قدم مونده به عقل اومانیستی. برای همین هم هست که انقدر غربی‌ها بهش علاقه دارن. یعنی اصلا میدونید ابن رشد کاری که میکنه اینه، عقل مشایی رو میبره به جهان، به مغرب، غرب اون دور، عالمی که حالا میگن عالم اسلام، من میگم عالم مسلمین، میبره به اونجا در ابن، در اسپانیا اینها، درست در اواخر قرون وسطا و نزدیکای رنسانس، چون ابن رشد 598 هجری یا 95 درگذشت اگه اشتباه نکنم، قرن ششم میشه، میشه 12 مثلا میلادی، 12 اینا. قشنگ تو اون آخرا اون معنای مشایی عقل رو میبره اونجا، از معنای ارسطویی برش میگردونه به ارسطویی محض اولیه و زمینه رو آماده میکنه برای پیوند خوردنش با عقل مدرن. اصلا نقش ابن رشد اینه، یعنی اصلا شما حساب ابن رشد رو از حساب ابن سینا و حساب مشایین ما جدا کنید، تو ابن رشد خیلی اون ورتره، برای همین هم از شما خیلی بهش علاقه دارن. و بعد زمینه رو فراهم میکنه برای ابن خلدون و اینا، یعنی اصلا اون اصلا یه عامل در این که تغییر بکنه معنای عقل و بازخوانی اومانیستی بشه، یک واسطه، یه حلقه واسطه خیلی مهمه ابن رشده. من اینجا قضاوت اخلاقی نمی کنم، اینا کار فلسفی است که اتفاق فلسفی است که رخ داده. اینه که نه، این که اصلا اینو هیچ حسابش رو دوباره کنید. اما من به شما بگم دقیق ترین معانی محفظ و بزرگترین مفاهیمی هم که فلسفه، حتی فلسفه مسلمان، من باز خیلی نمیدونم فلسفه اسلامی میشه گفت فلسفه اسلامی، ولی این اگر این تصور رو ایجاد کنه که خب این یعنی حقیقت دین، این غلطه. نه این نیست، عرفان اونم همینه. شما اگر میبینید من هی رجوع میکنم به ابن علی، به این معنی نیست که اینا هر چی گفتن لزوما درسته. ببینید ما حتی در مورد، من در مورد فقه نمیگم، من در مورد فقها میگم، همه حرفای فقها که لزوما درست نیست. خیلی وقت ما فقهایی داشتیم حرفای عجیب غریب، کارهای عجیب غریب، این که شما مبنا و معیار رو باید دین به قرار بدید نه چیزای دیگه. و حالا و دین هم بیشتر یک تعلقه، یک عالمه، یعنی یک نسبت دین بیش از اون که، یعنی اون وجوه معرفتیش بعد از اون تعلقه میاد. جان دین ولایته، یعنی نسبت ولایی انسان با حق که باطنش و محبت. وقتی امام صادق علیه السلام میگن دین نگر چیزی جز محبت است، همینه دیگه. اون رو بگیرید، اون نسبته باید خودش رو بقیه چیزاش رو بسازه. به نظر من کاملا معتقد به این مسئله هستم که ایمان مقدمه بر، یعنی اصلا ایمان، اصلا ایمان علمو میاره. یعنی مثلا نه، حالا ویتگنشتاین بحثش ایمان اگزیستانسیالیستی یه چیز دیگه است. یعنی اصلا ویتگنشتاین اینو برمیگردن به یک آخه ببینید تفاوت ماجرا اینه، اونا شناخت و چون حصولی میدونن اصلا از ایمان جدا میکنن. ببینید ما اینا رو ببریم تو اون حوزه خلط محبس ها اینجوری رخ میده. ببینید اون اصلا ایمان رو از علم جدا میبینه، اینها انشقاق نظر و عمل مبنای اندیشه شون هستن، چون این انشقاق رو قائل هستن اصلا مفروضشونه، بنابراین اصلا درک این رابطه رو به صورت اتحادی نمیبینن، حضوری نمیبینن، اون یه چیز دیگه است. ببینید یعنی میگم این اشتباهات ما نبریم تو اون پارادایم ها، چون وقت نمیتونیم متوجه ماجرا بشیم. در صورتی که ما اینجا اگر ببینیم قشنگ روشنه که ایمان در حوزه اندیشه مثلا اسلامی، ایمان کاملا وجه چیز داره، وجه با عمل درآمیخته است، با معرفت درآمیخته است، این چیز دیگه است. اونا حاصل یه پروسه ایست که ریشهش برمیگرده به کجا؟ به پروتستانتیسم. پروتستانتیسم برای اینکه بتونه علیه کلیسا عمل کنه، اون هم به نفع سرمایه‌دارا و به نفع اومانیستا، اومد ایمان رو از مناسک و شریعت جدا کرد، به ایمان اصالت داد. به خاطر چی؟ بگه آقا این دلش با حق، ولش کنید بذار تا رو سرمایه‌شو بدوزه، ببیند استثمارشو بکنه. اون به این دلیل اون بحث تر شد توسط لوتر، کالوین، اینها استمرار پیدا کرد. اون جدایی شک گرفت که آقا ایمان، ایمانشو داره سرمایه‌دار اب نداره، استثمار میکنه اب نداره، استعمار میکنه اب نداره، برده داره اب نداره، هر کار میکنه اب نداره، ایمان داره درشه، تو چی کار داری؟ اون مال اونه. بعد تو اون سنت، تو اون مسیر، خب مثلا یه دفعه یه آدمی مثل ویتگنشتاین میاد، یا کیرکگور، اینجا بحث ایمان و علم یه نسبت دیگه اصلا داره. بعد علم اونا حصولی گرفتن، علمشون رو علم مدرن گرفتن، اینا رو خلط نکنیم اون وقت درک رو دشوار میکنه. اصلاً میگم پس بریم سراغ بحث اون معذرت میخوام. خب حالا بیایم روی بحث عقل. ببینید ما الان میخوایم روی در واقع مفهومی از عقل حرف بزنیم که دیگه یک مفهوم حصولی است، یک مفهوم تغییر معنا داده است، یک مفهوم تغییر ماهیت داده است، یک مفهومی است که میتونیم بهش بگیم عقل غربی. خب این عقل غربی هم خودش یک به اصطلاح ادواری داره. اصخایی میکنم من این چسبیده اینجا ببخشت مذرد. این رو ادوار عقل غربی من الان میخوام کمی صحبت کنم با اجازتون. ما میتونیم سه دوره مشخص رو طبق همون تقسیم بندی که داریم برای عقل غربی قرار بدیم. وقتی میگیم عقل غربی مقصود چیه؟ مقصود اون معنای از عقله که در عالم غرب اصالت پیدا میکنه. عالم غرب کدوم عالمه؟ همه عالمی که در قرن 8 و 7 قبل از میلاد پدید اومد، ابتدا هم در یونان. پس ما داریم رجوع میکنیم به اونجا. یعنی این معنای عقل که داریم میگیم عقل دینی نیست، عقل اسطوره‌ای هم نیست، شامل معانی ما قبل غربی عقل شرقی هم نمیشه. ما قبل غربی میگم و ببینید چون غرب کی پدید اومده؟ غرب قرن 8 و 7 قبل از میلاد به لحاظ تاریخی پدید اومده، یه پیش زمینه مثلا 500 ساله 600 ساله قبل از اون هم داره. اما شرق 4000 سال قدمت تاریخی داره. یعنی ما به بابل، به سومر نگاه کنیم قدمتش به 4000 سال میرسه. خب اینا که اون موقع بیعقل که نبودن، اونجا عقل وجود داشته، تابیده، اون حقیقت معنای عقل بر اونها هم تابیده، حالا با حجاب اسطوره ها ولی تابیده. پس اون معانی اینا رو ما نمیگیم هیچ کدوم. معنای عقل اسطوره‌ای بابل باستان اینا مقصود نیست. معنای عقل برفرض آمیخته با عرفان سرخپوستی آمریکای جنوبی ما قبل دوران سیطره غربی ها مقصود نیست، عقل نمیدونم شرقی اوپانیشاد ها که هنوز یا مهابهارات ها اینا مقصود نیست، یه چیز دیگه داریم حرف میزنیم، از عقلی حرف میزنیم که در غرب ظهور کرده، حدود قرن 8 و 7 قبل از میلاد در یونان ظهور کرده، تطور پیدا کرده. نمونه این تغییر رو کجا میبینیم؟ در تغییر مفهوم لوگوس خیلی بارزه، خودشون نشونه، خودشون هم روش خیلی تکیه میکنن. ما داریم راجع به این حرف میزنیم. اینجا ما با سه دوره عقل روبرویم. من راجع به اینا اندکی صحبت میکنم، بعد میام روی بحث مشخصا رو بحث عقل مدرن که اصلا بحث ماست. یعنی لیبرالیسم الهامش رو از عقل مدرن میگیره. یعنی لیبرالیسم نمیتونه با عقل ارسطویی جمع بشه، نمیتونه با عقل قرون وسطایی جمع بشه، لیبرالیسم با عقل مدرن باید جمع بشه. حالا راجع به این حرف میزنیم. ببینید، اول این عقل یونانی رومی، به تعبیر بهتر باید بگیم عقل کاسموسانتریک. عقل کاسموسانتریک، ببینید بزرگترین تجلی این عقل در کجاست؟ در ارسطوئه. بیشترین تجلیش اینجاست. این عقلیه که چند تا خاصیت داره. یکی این که هدف خودش رو معرفت میدونه، یعنی به دنبال معرفته. این یه وجه بارزشه. یعنی استیلا طلب و قدرت جو و اینها نیست، معرفت جوست در گام اول. اگر استیلایی هم داشته باشه به تبع اون معرفت جویست. ثانیاً منطقش منطق سوریست، منطق فرماله، همون چیزی که ما به نام منطق ارسطویی میشناسیم، به اون خیلی توجه میکنه و مبنای ارتباطش با هستی همون ادراک حصولیست، نه حضوری. این عقل از وجه اخلاق و در واقع عمل صالح فاصله گرفته، اما ضد اونو بریده کامل از اون نیست. یک انشقاق اینجا صورت میگیره، به خصوص این انشقاق در ارسطو پررنگتر از افلاطونه. شما نگاه کنید، افلاطون هنوز خیر، زیبا و در واقع حق رو یه چیز میگیره هنوز، یعنی بین خیر، نیک و زیبا و به اصطلاح حقیقت یک نوع وحدت قائله، اما ارسطو این وحدت رو یه ذره میشکنه، اون انشقاقه داره رخ میده. ببینید، در ابتدای تاریخ بشر، در حقیقت معرفتی، در عهد دینی، انشقاق بین نظر و عمل وجود نداره، انشقاق بین امور نیست. این گونه نیست که یک چیز رو بگیم این زیباست ولی بده، این حقیقت ولی زشته. این گونه نیست امور، یعنی حقیقت حق اینها واحدن، اما این وحدت در تجلی که پیدا میکنن، در ظهوری که پیدا میکنن، این وحدت میشکنه، دچار کثرت میشه، اینها اصلا جدا میشن و بعد گاه در تقابل با هم قرار میگیرن. نگاه فلسفی اساسا مبتنی بر این جدایی اندیشی است، نه مبتنی به اون نگاه به وحدت، به اون حقیقت واحد. ما آنچنان اسیر این کثرت اندیشی هستیم که اصلا شاید تصور اون وحدت بر ما سخته، اصلا خیلی سخته. این فاصله های، این در واقع این وجه حجابی که اومده، اعتباریات آنچنان پررنگن که اصلا اون معرفت ما رو و چون نسبتمون هم خیلی فاصله داره از این نسبت اتحادی، برای همین نمیتونیم این رو درک بکنیم. پس ببینید، این عقل چیه؟ عقلی هستش که اولا در واقع معرفت جو، ثانیا مبنای خودش رو به اصطلاح منطق فرمال و چیز قرار میده، منطق ارسطویی قرار میده، سالسن در واقع یک درک حصولی داره. ویژگی دیگرش این هست که خیلی به کاسموس توجه میکنه، یعنی کاسموسانتریکه، یعنی این عقل یک مرجع داره، یک مادر داره، یک منبع داره که هی به اون رجوع میکنه. اون کاسموسه، نظام هستیست، نظام عالمه، هی به اون توجه میکنه، الهامهاش رو از اون میگیره، میزانهاش رو در اون جستجو میکنه، معیارهاش رو به اون از اون میگه. میگه ببین مثلا این خوب است، چرا؟ چون با کاسموس منطبق است، این امر خوبیه چون با نظام مثلا با عالم با کاسموس سازگاری داره. اینجوری درک میکنن. اینا ویژگی دیگه داره، حالا بگذاریم. یه مقدارم گفتم از اخلاق و اینها فاصله داره، نمیگیم یعنی اینجوری نیست که بگیم مثلا، یعنی اینجوری نیست که بگه عقل عین برفرض اخلاقه، نه، این فاصله رخ داده بینش. و مخصوصا این جدایی که میکنه ارسطو، عقل نظری عقل عملی، خودش نشانه از این فاصله است. یعنی دو تا عقل داره نام میبره، عقل نظری و عقل عملی. ببینید در ببینید ما در اندیشه دینی انسان حقیقی عاقل نمیتواند انسان ناصالح و انسان بی اخلاق باشد. یعنی انسان اگر عالم است پس صالح هم هست، اگر عالم و صالحه متقی و با اخلاق هم هست. اما در معنا دارم میگم و نه در مورد، در مصداق نمیگم. اما در اندیشه‌ای که با فلسفه یونانی شروع میشه این تفکیک آغاز میشه، خودشو کم کم نشون میده و کار به جایی میرسه که در اندیشه مدرن اساساً هر نوع ارتباطی گسسته میشه بین اینها. یعنی شما عالم دارید که اصلاً عین مثلا بی اخلاقی است، عین بی تقوایی است، عین رزالته و هیچ تضاد اینجا وجود نداره، چون حوزه‌ها از هم جدا میشن. این انشقاق نظر و عمله، توجه میکنید. ببینید مثالی که مثلا نقض اینو میزنن، میگن خب مثلا دوره از امیرم نمیدونم مثلا آدمهایی بودن که عاقل بودن ولی مثلا چیز بودن، رزل بودن. اون در مصداق آره، ما در معنا داریم حرف میزنیم. از نمی وقتی بهش میگن معاویه رو میگن این عاقله، میگه این عقل نیست، این نوکراست. ولی چرا اینو میگه؟ چون عقل رو یه چیز دیگه میدونه. عقل عین تقواست، عین اخلاقه. اون چیزی که شما میبینید اون عقل نیست، اون نوکراست. منتها در دوران مدرن نوکرا اصلا این عرف پنداشته میشه، اصلا اصالتش این، اصلا این گونه تعریف میشه که میشه نوکرا. انقدر ما از این معانی دور افتادیم که اصلا درک این چیزها بر ما خیلی سخت شده. پس این عقل یونانیست. دومین عقلی که رخ میده، عقل به اصطلاح مسیحی یا عقل قرون وسطایی، نمیدونم چی بذاریم اسمش، حالا همین عقل تئوسانتریک هم میشه گذاشت، شاید این مفهوم بهتر برسونه. ببینید این عقل امتداد عقل یونانی رومیه، یعنی شباهت‌های خیلی خیلی زیادی با عقل یونانی رومی داره. فقط تفاوتی که داره این هست که اون مفهوم کاسموس رو اینها یک مقداری بار چیزتری بهش دادن، در مفهوم تئوس رو جایگزینش کردن، یک مقداری بار به اصطلاح نمیتونم بگم دینی، اما شریعت معابانه تری بهش دادن. یعنی در واقع به جای کاسموس چیزی رو قرار دادن که تئو یا تئوسه، که ما به غلط فکر میکنیم خداست. خدا نیست، خدای ادیان نیست، خدای حقیقی ادیان نیست، اما یه چیزیه که به نوعی جایگزین خدا شده به نام تئو یا تئوس. وجوهی پیدا کرده که این وجوه یک مقداری متفاوت از اون کاسموسه. اما این عقل هم ویژگی‌هاشو من بگم، اولا اینم معرفت جوه، یعنی اینم به دنبال چیز نیست، معرفت جوست و به دنبال به اصطلاح استیلا نیست. اما این عقل یه نکته دیگه داره، این عقل هسته اولیه یک نوع، هسته اولیه چیزی که میتواند بعدم به سوبژکتیویسم، سوبژکتیویته بدل شود درش هست. ببینید این عقل خود بنیاد نیست، بنیاد اندیشه، بنیادش هم تئوسه. عقل معرفت جویست، بنیاد اندیشش هم تئوسه، تئوه. در عقل یونانی چون انسان در ذیل پلیس تعریف میشد و پلیس در ذیل کاسموس تعریف میشد، فرد به هیچ وجه قابل درک نبود، مفهومی به نام فرد اصلا وجود نداشت. فردیت در معنای فردنگاری جدید رو میگم. در عقل قرون وسطا که گفتم یکی این که معرفت جوست، دوم این که تئوسانتریک، سوم این که مثل عقل یونانی مبناش ارسطویی است، اینا شباهت با اون داره جز بحث تئوسانتریزش. اما یه چیزی داره که با اون متفاوته و این خیلی مهمه، ما تو قرون وسطا اینو باید بشناسیم. اون اینه، این عقل داره زمینه رو آماده میکنه برای اینکه مفهوم جدیدی ظهور کنه، مفهوم فرد، انسان در مقام فرد. منتها اینجا چیه؟ انسان رو در مقابل تئوس قرار میده به عنوان فرد. هنوز انسان رو قائم به خود فرد نمی کنه. فردنگاریش مدرن نیست. فردنگاری مدرن فردنگاری اومانیستیه، بنیاد اندیشانه است، یعنی انسان خودش رو بنیاد خودش میدونه. فردنگاری قرون وسطا که شاید نشه بهش گفت فردنگاری، خود بنیاد نیست، انسان خودش رو بنیاد خودش نمیدونه. انسان در نسبت با خدا یک نوع رابطه‌ای پیدا میکنه که اون رابطه یه خورده حالت منم زدن فردی توشه، یعنی داره زمینه رو آماده میکنه برای اینکه یک مفهومی از منیت ظهور بکنه. ببینید میخوام چی بگم. در جامعه در یونان، در عالم یونانی رومی اصلا جایی برای فرد نیست. ارسطو میگفت فرد یا حیوان است یا خدا، اصلا انسان نمیتونه فرد باشه. در عالم مدرن انسان اصلا چیزی جز فرد نیست، اصلا حقیقت انسان فرده، تو فرد بودنش فردیتش هم با خودبنیادی تعریف میشه. تو عالم یونانی انسان با کاسموس تعریف میشد و فرد نبود، تو عالم مدرن انسان اومانیسته و با خودش تعریف میشه و جز فرد نیست، حقیقتش اصلا فرده. یعنی اونا به صور غیر فردیشو خیلی اصیل نمیدونن، اصلا معتقد هستن اما نگاه کنید جانشو اینا فرد میگیرن. اما توی عالم قرون وسطا یه چیزی بین این دوتاست، یعنی در واقع در این حال که یک بنیادی به نام تئوس هست و اعتقادی به تئوس وجود داره و در این حال که انسان مثل رجوعی که به کاسموس میکرد به تئوس رجوع میکنه و گفتم ویژگی های دیگر عقل قرون وسطایی عیناً شبیه عقل یونانی است، اما یک چیز جدید اینجا پدید میاد و اون اینه که انسان برای اولین بار در نسبتی که با تئو برقرار میکنه، با تئوس برقرار میکنه، مایه هایی از خودبنیادی رو نشون میده. منتها نه خودبنیادی در مقام قانونگذار، نه خودبنیادی در مقام دارای حق حاکمیت آنگونه که در دوران مدرن مطرح میشه، یک نوع خودبنیادی معرفتی در مقام رابطه با خدا. یعنی من با تو آنگونه رابطه برقرار میکنم که خودم میخواهم یا میگویم، یا مایه های از این حس. ببینید یعنی نه مایه های از، ببینید ولایت وقتی باشه انسان در نسبتش با خدا هم باید آنگونه نسبت بگیره که خدا به او میگه، نه آنگونه که خودش میخواد، چون انسان صلاح خودشو نمیدونه دیگه. در مسیحیت قرون وسطا این زمینه ظهور میکنه که من با تو آنگونه رابطه میگیرم که خودم فکر میکنم و خودم میخوام. این خیلی پررنگ نیست، خیلی صریح نیست، اما تو آرای محوریت هنوز خیلی قوی نداره، خود بنیاد اندیشی نیست، تئوسانتریزمه، اما زمینه های یک نوع سوبژکتیویته داره ظهور میکنه. در کیا؟ در میستر کارت. میستر کارت بهترین آدم برای این قضیه است. میستر کارت تلقی داره میکنه از رابطه انسان و خدا، که در اون تلقی انسان و خدا هم عرض همن، برابر همن، کنار هم میشینن. توجه میکنیم این مهمه، اون اونجاست، اون اتفاقه. چیزی میخواید بگید؟ ببینید ما چیزی که درکی که تو به اکارت نمی کنیم اینه، اکارت عجیب زمینه داره ایجاد میکنه برای اومانیسم، با نسبت برابری که بین انسان و خدا برقرار میکنه. یعنی اگر در اینجا ببینید، در عقل یونانی رومی انسان ذیل کاسموس بود، از کاسموس الهام میگرفت، در اینجا بشر ذیل تئوس هست، اما جوانه های نوعی نگاه همعرض پنداری بین انسان و تئو داره ظهور میکنه که برجسته ترینش اکارت، فقط اکارت نیست. برای همینه که اومانیستای مدرن عجیب به میستر اکارت علاقه دارن، مخصوصا اومانیستایی که مایه های مثلا مذهبی دارن. شما فرام رو ببینید، فرام به عنوان یک متفکر یهودی و بعد که توجه خاص به یهودیت داره و اندیشه های مذهبی براش مهمه، نه به عنوان یک معتقد مذهبی، به عنوان یک هویت فرهنگی، شدیداً به چیز تل علاقه داره به اکارت و با یک عشقی میگه اکارت یک نسبت اومانیستی بین انسان و خدا برقرار میکنه. اینجا اون وحدت وجود که شما